بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. فتنه 98، 26 فروردین ماه 1398، قم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیرالمومنین و ائمه المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما، تبریک اعیاد شعبانی و به ویژه پیشاپیش میلاد پر از خیر و برکت مولا و سرورم آقا جانمون آقا صاحب الزمان عجل الله. امیدوارم که از این ایام دست خالی بیرون نریم و ماها که به دنیا آمدن همون برکتی نداره که به اون میگن مبارک باشه تولدت، یعنی اهل بیتن که به دنیا آمدنشون برکت داره، آمدنشون خیر و برکت بر هستی باریده. علیزه انشالله از این ایام پر از خیر و برکت دست پر بیرون بریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همه طلبه دیگه ها، نفوذی ندارید این اینا، دوتا نفوذی مثل من نیست اینجا. بله ما امام از توی خدمت شما عرض بشم که شیعه همانطور که مستحضرید پس از اون که اصل اخباریگری خودش رو پشت سر گذاشت و بناش رو گذاشت بر حفظ کلام و روایت اهل بیت، که حقیقتا فهم دین بدون روایت اهل بیت هیچی بود، در دوران تبویب که دورا وارد اصولیگری خودش میشه آرام آرام به دنبال فهم و درک و دریافتن مزه دهان اهل بیت، دنبال اینه که منظومه فکری اهل بیت رو به دست بیاره که به واسطه اون بتونه در اتفاقات مستحدثه تصمیم درست بگیره در عصر غیبت. ما همین که در مواجهه با اهل سنت قرار گرفتیم عملا اصولیگری اون رو شروع کردیم، فکر رو شروع کردیم، تعقل رو شروع کردیم، صرف این نبود یه حدیث روایت بکنیم تمام بشه بره. اما به صورت ویژه در دوران صفوی ما چون در آستانه حکومت قرار گرفتیم شاهد یک شوک هستیم به حوزه‌مون، شاهد یک جهش فقهی هستیم، هرچند فقیه حاکم نمیشه اما انقدر مورد مشاوره قرار میگیره که عملا یک جاهای انگار کار دست و اوست. عملا ارکان زندگی مردم در دست فقه هاست و در دست حوزه های علمی است. اقتصاد دست فقه هاست، اقتصاد مردم. بازار دست فقه هاست، وقف دست فقه هاست، صدقه دست فقه هاست، خمس دست فقه هاست، زکات دست فقه هاست، انحصار ورثه و این مسائل دست فقه هاست. 60-70% شهر کرمان وقفیه، 50% بازار تهران وقفیه، بخش قابل توجه از مشهد وقفیه. اینقدر این تاثیرگذار بود که حاکم میخواست جاده بکشه بعد میرفت از فقیه اجازه میگرفت، مثلا زمین وقفی. امنیت مرتبط با فقه هاست، اگه نگیم دست فقه هاست، فتوای جهاد او باید بده و اینا، پادشاهان هم لنگ میمانند مثل مرحوم مجاهد در زمان قاجار که روحانی که لباس رزم تنش میکنه. تعاملات اجتماعی مردم دست فقیهه، از به دنیا آمدن از آن اقامهش شما بگو تا تلقین دادنش تو قبر، طلاقش، ازدواجش، همه چیش، حل اختلافاتش دست علماست، دست فقه هاست. قضات عمدتاً از بین فقها و علما انتخاب میشن. ایام الله دست فقه هاست، دست حوزه هاست. یک ماه رمضان، یک دو ماه محرم و سفر، فاطمیه، چه میدونم شبای قدر، ولادت ائمه، شهادت ائمه. علم هم در حوزه است، تا اگه ریاضی میخوای بخونی باید بری حوزه، نجوم هم میخوای بخونی باید بری حوزه. امثال شیخ بهایی ها هم مهندسن هم فقیه. آرام آرام از زمان قاجار، ما قبلش توی منطقه الفراقی قرار گرفتیم به لحاظ جغرافیایی که شرق ما هندوستان و غرب ما تپه‌های عثمانی، وجود امپراتوری عثمانی مانع از ورود غربی‌ها میشه. عثمانی و سنی بودن اونها باعث میشه که یک گارد وجود داشته باشه در بین صفوی‌ها. شاه عباس که نامه می‌نویسه به حاکم عثمانی، زیرش می‌نویسه کلب آستان علی از لجش. ما می‌بینیم چه شرایطی فراهم بود. این باعث شد که یعنی به لحاظ حجمه فکری هم ما در امان بودیم. یعنی سگ او پادشاه‌های صفوی می‌ارزیده به بقیه شاه‌ها. پشت صفوی حرف خیلی زیاده. اما واقعا یه وقتی بذارید تحقیق کنید که نخاله های اینا میارزیده به بقیه شاه ها. در دوران قاجار این سد شکسته میشه آرام آرام. روسیه تزاری میاد از بالا شمالو میگیره، انگلیس در هند و اروپا هم میاد امپراتوری عثمانی رو تضعیف میکنه و ما محل حمله قرار میگیم. و این حمله بیش از اون که حمله الزامن فکر کنید نظامیه، فکریست و با هوشمندی دارن سراغ. اونا میدونن برای اینکه بتونه اتفاق رقم بخوره باید این ارکان اربعه‌ای که در دست حوزه‌ها بود باید گرفته میشد و این اتفاق افتاد آرام آرام. چون میبینیم مدارس جدا میشن، سیستم دفاعی جدا میشه، بلدیه ساخته میشه، نمیدونم همه اینها رو میگیرن. میگه آقا در دینی هم یه درس مثل ریاضی نمیدونم چی اینا جدا میشه. یعنی مردم قبلا برای محاسبات نمیدونم مار مبارکشون رو نمیدونم شب که شروع میشه که تموم میشه و این چیزا که لازم داشتن، اوقات شرعی و این چیزا، همون فقیه میشه محاسبات ریاضی انجام میداد. اما دیگه حالا جدا میشه. هرچی به سمت عصر پهلوی میریم این بیشتره. انقلاب اسلامی حقیقتاً از 1270 شروع میشه. این که میگن انقلاب اسلامی که چقدر طول کشید، 70 سال طول کشیده، خونها ریخته شده. و اون هم جستی است و خیزی است که فقیه برمی‌داره برای پسگیری مناسبش که فتوای توتون و تنباکو است. بعد یک جلسه بشه جدا راجع به فتوای توتون و تنباکو صحبت کنیم که اینی نبود یهو یه نامه بنویسه ناصرالدین شاه چرا تو بدی و این چیزا و جیز و اخ و اینا، نیست. یک سال و نیم نامه نگاری شد. اصلا میرزا شیرازی، مرحوم میرزا شیرازی راضی نبود حکومت تشیع رو در حد یک کسی مثل ناصرالدین شاه تضعیف کنه. میگن گریه کرد. آقای شوبری کتاب داره جلد دوش نوشته. میگه گریه کرد میرزا شیرازی که چرا من حاکم شیعی، حکومت شیعی رو تضعیف کردم؟ بالاخره اینا جلوی عثمانی ها وایستادن. دقت بفهمم. حالا این آقایونی که الان حکومت شیعی رو تضعیف میکنن نمیدونم چه جواب میخوان بدن. در اون حدید نخالی مثل ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه واقعا عروض لوباش بودن. اما وقتی هم کشتنش رو گفتن شاه شهید، شمشیر رو میرم جدا که ازش موندود بفرستیم حرم امام حسین. میرین چی میگم؟ یعنی بالاخره میگفتن ما حاکمان شیعی هستیم. بالاخره نمیدونم حیات که راه میفته بعد میرفتن اول دربار شاه، مثلا این خودش وای میساد مشکی تنش میکرد و یه عزاداری انجام میدادن. و وقتی فقیه خیز بر میداره و در حرم سرای ناصرالدین شاه قلیون ها رو میشکنن، حساب کار دسته همونها میاد. بد جور شده بود، یعنی طرف عرق میخورد، دقت بفهم، عرق میخورد اما قلیون نمیکشید. تو تاریخ ثبت شده که یه بابای تو طویله داشته قلیون میکشته، گرفتن خرکشش کردن کشتن آوردن بیرون، پدرشو در آوردن. چون او دیگه جنگ با ما میگفت کسی که عرق میخوره که حالا مثلا جنگ با ما زمان نکرده، عرق خورده مثل بقیه گناه ها. اگه بقیه گناه ها رو بله مثلا محارب با ما زمان بدونیم از اون حس عامه میتونه بحث بکنیم، اما اینجا بحث بر سر این بود که نه، این فی حکم، در حکم محارب امام زمان. جمله ایشون عربی نیست، جمله ایشون فارسی، اما انقدر کلمات عربی داره، فقط یه درش شما فی بذاری کلا جمله میشه عربی دیگه. الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوین در حکم محارب امام زمان، همین فی بذاری همش عربیه. خیلی عجیبه. اون موقع ببین مثلا قلیون کشتن مثل مثلا نوشابه خوردن الان بوده، تقریبا 90% جامعه میکشتن رو منبرا. این منبر خیلی قدیمی، هم جای لیوان دارم جا قلیون، یعنی منبری همون بالا قلیون میکشید، ملت هم پایین قلیون میکشیدن. الان بعضی از این جاها مونده، هیئتایی که قلیون سرو میکنن تو هیئت 4-5 نفری میشینن قلیون میکشن. نمیدونید این حذف از جامعه یعنی چی؟ یعنی مثلا گویا فرد میگن هیچ کس حق نداره نوشابه بخوره. نوشابه خوردن در حکم محاربه ما اون زمان. آقا تنباکو حرام بوده؟ نه. حرام شد. یعنی عجب قدرتی اینا، اینا حلال هم میتونن حرام کنن. شو چی میگم؟ اینا اونجا نقش شده که میرزا افسوس میخورد، گفتن چیه شما که پوزه استعمار رو به خاک مالیدی؟ ایشون گفتش که نه، تازه دشمن فهمید کجا رو باید بزن و این کارم کرد دیگه. شما ببین بعدن از همون بیت چی اتفاقایی میفته. بیت ضد استعماری ضد انگلیسی به کجا منجر میشه؟ برنامه ریزن نفوذ، یعنی همین ولت نمیکنن دیگه. خوب فهمیدن دیگه چه کار باید بکنن. عرض کردم مفصل بحث خیلی جذاب بود، وقت بذارید. فقط بدونید که توتون تنباکو نبود، نزدیک 80 تا 100 هزار تا میسیونر مذهبی به اسم نماینده های رژی وارد چیز شدن، ایران شدن، اصلا دین داشتن عوض میکردن. بهانه توتون و تنباکو بود، هم یعنی اثر اقتصاد تجاری داشت، اصلش اثر فرهنگ اجتماعی بود، یه سند ویسی بود برای خودش. اونو دید ایشون که زد، انقلاب اسلامی شروع میشه، فراز و نشیب داره، کشت و کشتار، میرسه به مشروطه، ترورهایی که صورت میگیره، خیلی از علما ترور شدن دیگه، مشکوک یهو بین راه از دنیا رفتن، عجیبه دیگه. بعد شروع کردن نفوذ کردن، امثال شیخ ابراهیم های زنجانی رو آوردن تو حوزه علم کردن، امثال سید جمال الدین واعظ ها رو آوردن. سید جمال واعظ اصلا یهودیه، چون به یک روز امامه سیادت گذاشت بر سرش و معروف شد به سید جمال واعظ معروف، که تو منبرش تا دلتون بخواهید اسرائیلیات میگفت، از پیامبران بنی اسرائیل میگفت و چیزایی که خوششون میومد. بعدا همین همایون رافائیل زاده یا همایون سرشار، برادر هما سرشاره، یه کتابی نوشته در مورد یهودیان ایران، اسمشون هم میاره، بابای همین محمد علی جمال زاده که تو مدرسه درس کباب غاز بود، چی بود اونو خوندن خیابون اسمشون تره. رومانیس خوبی، حالا یهودی بودن جرم نیست، اما بابای یه جور مخفی میکنی تو یهودیت تو، اینا نقش داشتن تو مشروطه دیگه. گفتن میدونیم چیکار کنیم با پهلوی، عملا دیگه اینا میان فتیل حوزه رو بکشن پایین، خاموش کنن، کار به جا میرسه که دیگه کشف حجاب، مبارزه با عزاداری ابو عبدالله. خب مبارزه صورت میگیره، چه علمای تحسن کنن، تبعید بشن، فلان به همان، این طرف اون طرف، یه عده از علما خودباخت، دچار خودباختگی میشن، خودباختگی به این سفارت اون سفارت میره، یه عده آزادگیشون حفظ میکنن، مثل شیخ فضل الله. شیخ فضل الله هم ماجراش یه جلسه سخنرانی افس تاریخ بخونید، خیلی عجیبه ها. می وقتی پیکر مطهرش آوردن پایین، پول دادن به این بچه‌ها، بول میکردن تو ریشاش، تو محاسنش. یک از کسایی که شیخ فضل الله رو پیکر مطهرش روی تناب دار که آویزون بود بهش سنگ میزد، میدونی کی بود؟ پسرش بود. کاری کردن که اصلا برای من هیچ وقت این قابل فهم نبود، چطور بلا تشبیه سنگ میزدن به پیکر مطهر ابو عبدالله. باید اتفاق میافتاد که یعنی توی جامعه یهویی میتونی اتفاقاتی بیفته چنان جامعه دو قطبی بشه که پسر به پیکر پدر سنگ بزنه؟ میشه، کاملا شدنی. این اتفاقات افتاد تو عصر پهلوی دوم، عملا دیگه میخوان تموم کنن کارو، یه سره کنن کارو. اون اتفاقی که جشن هنر شیراز افتاد اتفاق طبیعی نبود. شهردار یک خانومی رو برداشتن آورده، تئاتر بود، تئاتری که بخشش تو پیاده رو انجام میشد، یک رابطه جنسی کامل روی سن تئاتر اتفاق افتاد که شهردار اشتباه نکنم منچستر انگلیس به میگه، به فرح میگه که این کاری که تو اینجا کردی ما جرئت نداریم تو انگلیس انجام بدیم. بهائی‌ها صدر تا ذیل مملکت رو به دست میگیرن، صدر تا ذیل مملکت. 13 سالی که از اینا نخست وزیره، یکیشون وزیر آموزش پرورشه. اسنادش من تو این سخنرانی نفوذ کرج عیناً مینداختم روی پرده، برای اولین بار اون اسناد خونده میشد. میز 321 ساواک میز بهائیت بوده دیگه، اسنادو میخوندم که چی داره میگه طرف دهه 40 و 50 که تمام کردیم، ما باید کاری کنیم نام حسین و علی بر روی زمین باقی نمانند. عیناً داره تو سخنرانیش میگه طرف. ساواک گزارش کرده رفته میز 321، نه گوش کن سخنرانی کرج، وقت کردید نفوذ کرج حتما گوش کنید. تو اونجا همه هم سندا رو انداختم بود تصویر از رو خوندم. انقلاب ما در واقع آخر اون هفته جنگیدن بود، یعنی ما میگیم مرحله یک انقلاب به ثمر انداد. به این سادگی نگه انقلاب مثلا
فکر کنی مثلا از ده فجر ریختیم تو خیابون، این نیست. شما ببینید که چت اندیشه های پخته شد. شما باید ببینید قبل انقلاب کتاب شهید جاوید چه بحثایی را میندازه تو کشور. دعوا سر چیست؟ امام حسین قیام کرده یا قیام نکرده؟ امام حسین میدونه میره کشته میشه یا نمیدونه؟ کتاب شهید جاوید میاد دنبال چیه؟ دنبال اینکه مثلا قیام امام حسین، امام حسین قیام کرده یا نه، امام حسین خروج کرده، امام حسین قیام کرده یا داشته فرار میکرده دست یزید. اینی که امروز برای من و شما انقدر بدیهی است قیام امام حسین، از مردم بری تو خیابون بپرسی 99% میگن قیام کرده، قبل از انقلاب اصلا به این بدیهی بودن نیست، واقعا این نیست. شما 70-80 تا کتاب در مورد فقط کتاب شهید جاوید نوشته میشه. میخوام بگم یک دانشی پخته شد مرحله، چون آقا میاد وقتی مراحل تمدن سازی ما رو ذکر میکنم، میگه مرحله اول چی؟ انقلاب. همین ساده میگذریم. نه 70 سال طول کشیده بابا، از آذر ماه 1270 تا بهمن ماه 1357 کلی سال گذشته. مرحله دوم نظام بود، یعنی این انقلاب منجر شد. خیلی وقتا انقلاب اصلا اسلامی نیست، یعنی کسایی که تو انقلاب شرکت کردن مسلمان هم نیستن. بعضی موقع کسایی که تو انقلاب شرکت کردن مسلمانن اما منجر به نظام اسلامی نمیشه، مثل الجزایر. حتی اهل سنت هم اینو دقت بفرمایید، اینا چون بحثای مبانی فکریه ایناست، اهل سنت هم برای انقلاب کردن دوچار مزیقه بودن. چرا؟ چون هر نوع خروج در مقابل حاکم چی بود؟ حرام بود. الملک مع الغالب لمن یغلب، اینا عبارتی که استفاده کردن دیگه. ملک با همون کسی که غلبه کرده است. چرا؟ چون اهل سنت وقتی رجوع میکردن به گذشته خودشون هیچ الگوی یکسانی برای خلافت نمیدیدن. اولی رو سقیفه تعیین کرده، دومی رو اولی تعیین کرده، سومی رو شورای 6 نفره تعیین کرده، چهارمی هم مردم ریختن تعیین کردن، پنجمی هم شمشیر کشیده تعیین شده. الگو چیه؟ دیدن هیچ چیز ثابت نمیتونن پیدا کنن، گفتن هر کی هست حق با اوه. عبارتهایی داریم مثلا میگه شما حق نداری در مقابل حاکم شورش بکنی، انکان فاسقن، انکان عبدن حبشیه. میگه یه برده مال سودان باشه بیارم بزن بالا سر شما، نه قریشی، برده سودانی بزن بالا سر شما، حق نداری قیام بکنی. شما میدونی زمانی که همین انقلاب اسلامی مصر شکل گرفت که مرحله سوم من میخوام بگم، بعضا اسلامی نیست، دو اسلامی منجر به انقلاب به نظام اسلامی نمیشه مثل الجزایر، سه منجر میشه مثل مصر. تو مصر سری جلسه گذاشتن گفتن آقا ما الان برخلاف تمام تاریخ فقاهتی خودمون عمل کردیم، چه خاکی تو سر میکنیم؟ گفتن اشتباه کردیم. یعنی چی؟ حاکم هر جوری باشه؟ نه خیر آقا، حاکم با ظواهر اسلامی رعایت کنه. برای چه حاکم ما حسین مبارک میرفت با تیزی بیلیو نیست زن صهیونیست دست میداد؟ برای چه عرق میخورد؟ برای چه فلان میکرد؟ آقا داشتن میرسیدن به همین حرفای ما. یهو یه دانشجو یه جلسه گذاشتن توی همایش گذاشتن تو دانشگاه محمد ابن سعود در عربستان که آقا یک بدعت عظیم در جهان اهل سنت در حال وقوع است. 12 میلیارد دلار پول گذاشتن انقلاب اسلامی اخوانی فقهیه اهل سنت 8 ماه دوام نیاورد. یعنی بعضا انقلاب اسلامی منجر به نظام اسلامی می شود اما دوام نمی آورد. ما مرحله دوممون 10 سال طول کشید. انقلاب اسلامی رفت زیر تست. حالا نظام شده دیگه. نظام الان اسلامی کلیتش. ببین دیگه مثلا مجلس شورای ملی نداریم، مجلس شورای اسلامی داریم. خبرگان رهبری داریم. شورای نگهبانی داریم که نگهبان این است که از اسلام شما عدول نکنی. 10 سال رفتیم زیر تست، زیر تستی ها که هر کدومش برای سقوط یک کشور قدرتمند کافی است. 2 سال اول تجزیه طلبی اون چیزی که سوریه رو زد زمین، آذربایجان میخواد جدا شه، کردستان میخواد جدا شه، خوزستان میخواد جدا شه، سیستان بلوچستان میخواد جدا شه، ترکمنستان میخواد جدا شه. خب چی مونده این وسط؟ کرمان اصفهان یزد مونده دیگه. شما خب یه کشور دیگه، شما به این چیزی که الان میخواد جدا شید بعد از اقتدار نظام. حالا قرض تو این 10 سال، 2 سال اولش اینه، تمام آدمهای صاحب تفکر، ببین نگاه کن، شما پس زدن ساختار کفر کاری نداره. یه شب حضرت موسی فرعون شکست، حاکم شدن نظام اسلامی سخته. شما میگی این جیز اخ باشه چی آره؟ بانکداری غربی ربوی است. خب چیه؟ بیا یه راه کار بدید. هیچ کار نمیتونید بکنید. این راحتی بگی نفی راحته. اثباتن وقتی بیای نظری بخوای بدی میبینی عجب 1200 سال فقط تو فردیات کار کردی، هیچی راجع به حکومت کار نکردی، موندی توش. بعد بری عیناً الگوی غربی رو بیاری خوک و ذبح شرعی کنی، اسلامیزش کنی، اسلام مالش کنی، چهار تا حدیث بزنی تهش، چهار تا آیه قرآن پاک کلش، بگی الحمدلله اسلامی شد. من نمیدونم بعضی از این کتابایی که بعضی من میشنم برخ از بزرگ عزیزان ما دارن تو صحبتشون استفاده میکنن، همون کتابو خوندن؟ اصلا مقدمه همون کتابا رو خوندن؟ یه چیزی شندم اسم رو میگن. آ شهید صدر نظرش در مورد این نوع اقتصاد این بود. شهید صدر حرفش اینه که بگه بابا فعلا تا موقعی که ما بیایم الگوی خودمون رو کنیم، اینا رو اسلامیزش بکنیم که کار غیر شرعی نکرده باشیم. حرف اینه، نه اینکه دیگه الان همون بمونه. از تنبلیمون همون مونده. فقه فردی هم که به اشباع رسوندیم دیگه. دیگه مثل سالای فیلم مارمولک میشه، نفر تو کره ماه مثلا خواسته میدونم مثلا نماز بخونه، تو قطب بود و این چیزا. در حالی که مردم تو اصل گیرن، تو روابط اجتماعیشون گیرن، تو تعاملات اقتصادیشون گیرن. الان مردم از ما بانک اسلامی نمیخوان اصلا ابدا. مردم یه بانک آمریکایی بزنه 14% سود بگیره پدر ما رو در نیاره. اینه و این مشکل در درجه اول به خود ما برمیاره، هیچ ربطی به دشمن نداره. دشمن کارش کار شکنیه، چیز واضحه. دشمن دشمنی نکنه، هیچ غلطی فرعون نتونست بکنه، آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. فرعون چی کار تونست بکنه؟ بخونید آیه قرآن رو ببینم، یک ششم قرآن ما در مورد بنی اسرائیل. فرعون چی کار تونست بکنه؟ هیچ غلطی نتونست بکنه. همه غلطا رو قارون و سامری همه قوم خود حضرت موسی کردن. آمریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همه غلطا رو خودمون میکنیم. مرحله دوم بعد منجر میشه به 8 سال جنگ. ترور مؤثرترین افراد، ایدئولوژی های نظام و انقلاب، مفتح، مطهری، بهشتی، که میزن 72 نفر جمع یه جا میزنن. رجایی با هنر یه جا دیگه 18,000 ترور انجام دادن. 18,000 نفر رو کن ریشو بودی میکشتنت. میرسه مرحله سوم که الان توشیم، مرحله دولت سازی، بعد جامعه سازی و بعد چی؟ تمدن. چرا دولت سازی جلوتر از جامعه سازی؟ شاید تو ذهن شما باشه که اولا جامعه درست بشه، اون جامعه دولت رو انتخاب کنه. نه، اولا دولت اینجا به معنی دولت نیست، معنی حکومته، به معنی حاکمیته، به معنی کل ساختاره. منظور از دولت اینجا قوه مجریه نیست، قضاییه، مقننه، همه چی، ارتش، سپاه، نیرو انتظامی، صدا و سیما، همه. نکته بعدی اینه که این تقدم و تأخر، خوب میخوام دقت بفرمایید، این تقدم و تأخر، تقدم تأخر تمرکزی است. همین یعنی چی؟ یعنی این که ما بخشی از جامعه سازی رو زمان نظام سازی انجام دادیم. در دوره 10 سال نظام سازی ما درگیر چی بودیم؟ جنگ. 8 سال جنگ. بهترین آدمامون کجا ساخته شدن؟ تو اون دوره که جامعه سازی تازه بعد دولت سازیه. اما این که داریم اینجوری مرحله مرحله اسم میبریم، یعنی چی؟ یعنی این یه بدنسازی گرفته توی باشگاه، بهش میگه آقا اگر میخوای نمیدونم مثلا عضلات و سر و شونت قوی بشه باید این حرکت رو مثلا بزنی. تو اون حرکت رو میزنی 10 تا عضله دیگه‌ت هم قوی میشه، اما تمرکز این حرکت برای این عضله است. اینه بر تمرکزه. الان که ما داریم روی دولت سازی کار میکنیم، داریم جامعه سازی هم انجام میدیم. بخش از تمدن اسلامی رو همین الان ما داریم محقق کردیم. عراق، سوریه، چه اتفاقی داره میفته؟ یخ این برداشتش بعضی نگاه، این برداشتش نگاه تقدم تأخر زمانی صرفن و این باعث میشه فکر کنن اوه ما مثلا یالو سالهای نوری مثلا با تمدن اسلامی و فلز با ظهور فاصله داریم. نه، اشتباه نباید بکنیم. همه اینا نتیجه اینه که ما با مبانی انقلابی فاصله داریم. همین قوم الان 300 صفحه کتاب نوشته شده که اثبات کنه امام حسین قیام نکرد. من کتاب گرفتم با تو مؤسسه خودم میخوام جوابش بدی. دختر فلان آدم سکولار، اسم میبرم، آدم های زمان انقلاب بود، مرد، دخترش دوره افتاده داره از این کتاب حمایت میکنه. یه سرلخته از این کتاب باید حمایت بشه. چون ما اینجا بحث اون میدونیم منظور از قیام امام حسین اینجا بهانه است. چی مد نظره؟ همه خود ما، انقلاب خود ما مد نظر. میگه تو چرا انقلاب کردی؟ میگه آقا انقلاب کردیم، امام حسین هم قیام کرده. کی گفته قیام کرده؟ فلان شوتبالیست اومده استوری گذاشته تو اینستاگرامش که هر کی به امام حسین قیام کرده، تهمتی رو به امام حسین زده که یزید زده، یزید گفته تو خروج کردی. فوتبالیست که اون بنده خدا این پاش با اون پاش داره پنالتی میزنه، اون که این چیزا رو سر در نمیاره. نه بحث چیز دیگه است. پس اینه که اینا پاممبر کیان؟ چند سال همین احمد قابل داره سخنرانیاش پخش میشه دم محرم، دیدید؟ آه اینا صحبت های امام حسین رو نصف نیمه پخش میکنن. آه امام حسین اصلا قیام نکرد، من دنبال رجا فرار میگردم، بذارید برم یمن، نمیذارید بذارید برم ایران، گناه دارم. این شکلی اونا میخوان مبانی شکلی این انقلاب بزنن. یعنی ما در یک نبردی هستیم که هم یک نبرد صفی داریم، هم یک نبرد ستادی، هم با این سرباز جلویی باید بجنگیم، هم باید حواسمون باشه مبانیمون تو این جنگ که حواسمون پرت داره میشه تضعیف نشه، که داره میشه. بیشترین شبهه رو ما بررسی کردیم تو دو سال اخیر فقط به شخص امام حسین و قیامش وارد شده تو کل ائمه. یه موضوعیات امام هادی رو هدف قرار داده بودن تو این دو سه سال اخیر، آقا ابو عبدالله ممنوع بود، همه چی وارد شدن. آقا اونجا زمینو میکنده آب میومد، آقا علی از خراسان دارم 6 ماهش نبوده، همه چی. یه حجمه وسیعی، و این حجمه حجمه بود که نشون میداد او داره کتابای ما رو میخونه. مرکز شیعه شناسی حیفا داره کار میکنه، آدماش که تو همین حوزه های ما درس خوندن دارن برگشتن، دارن سرویس دهی میکنن. تعارف نداریم؟ شما جا دشمنم چیکاری نمیکنی؟ 150 سال پیش بلد بودی بری توی حوزه ها نفوذ بکنی، الان چلاخ شدی؟ سخت‌تر شده کار؟ تو که الان هوش امنیتی، تو سواد امنیتی خیلی بیشتر شده که قوی‌تر و دقیق‌تر این کارو بعد انجام بدی. میرسیم توی مرحله دولت‌سازی، مرحله درگیری ما اینو باید. در مرحله که این الگوی اسلام ایرانی پیشرفت باید بیاد بالا. مرحله که ما حرف خودمون رو بزنیم. نهادهایی که خودمون ساخته موفق بودن، دقت کنید، کار ما رو انجام دادن. درست یا نه؟ سپاه، بسیج، نهضت سواد آموزی، جهاد سازندگی. اونایی که خودمون نبودن 40 سال ما رو گیر انداختن، نمیتونیم اصلا، گیر کردیم ما، نمیتونیم یه قدم بریم جلو، نمیتونیم یه قدم بیایم عقب. جهاد رو چجوری از بین بردن؟ جهاد اگر میمون یک روستای محروم توی مملکت نبود. جهاد رو ادغام کردن با وزارت کشاورزی، فاتحش خوندش. چون ساختارها میبلعه افراد رو. حکومت مهم است، دولت مهم است. حکومت یه بخشنامه میکنه بر 70,000 منبر امیرالمومنین لعن میشه. حکومت اراده میکنه، تبلیغات میکنه، این مسئله میاد میشه مسئله اول کشور. بخواد بهش نپردازه، اهمیت نمیده، فعل میشه میره پیکارش. الناس علی دین ملوک، مردم حاکمانو میرن. فلذا اینجا مرحله دولت سازی الان گیریم، و دانشگاه ما برنامه داره، دین نداره. فلذا برنامه که ارائه میده برنامه چیه؟ سکولاره، که با ما جور نیست. تو بسیج هم ببری تو اون ساختار بذاری، قطعه به یقین فاتحش خونده است، شک نکنی. حوزه ما دین داره، برنامه نداره. وحدت حوزه و دانشگاه نیست که مثلا 4 تا اخوند و 4 تا استاد دانشگاه بیاد کنار هم دیگه بشونه کنار هم دیگه، مثلا یه عکسی هم بگیرن، شهید مفتح هم خوب بود، بارک الله. میخواد این برنامه دیندار بشه و از اون دین برنامه بیرون بیاد. این هدفه. دشمنم تو این مرحله محکم وایستاده، میخواد ما رو گیج کنه. بنده کتابی دارم به اسم آیین نامه خرابکاری جاسوسان CIA. این کتاب چاپ 1944، یک سال قبل از پایان جنگ جهانی دوم، در مورد آلمان نوشته شده. خدا گواهه میخونی میگه برای الان ما. تو اون جاسوسای CIA، من اگر به درد نمیخورد برای به هم زدن مملکت میذاشتمش تو اینترنت. یه بارم گفتم اینو میذارم کانال، یه نگاهی کردم هرجوری میشه نمیشه گذاشت. خدا وکی میگه تو چی کاری؟ دانشجویی، دانش آموزی، کارگر، چی کاری؟ مهندسی، وزیری، سفیری؟ اینجوری خرابکاری کن. اینقدر فنی این خرابکاری ها، اینقدر میخون. ای بابا، این که مملکت خودمونه که. آقا کارگری توی اتاقت یه هویی سرپیچ لامپو باز کن، یه سکه بذار ته سرپیچ لامپ در طول روز که بر خاموشه، سرپیچو ببند چون قطوره فیوز اصلی میپره، یه هفته طول میکشه پیداش کنن. این یه خطشه از 100 تا خط که فقط بر کارگرا نوشته. من میگم بعضیش نمیتونم میگم چون هنوز کاربرد داره. نرید فردا حوزه رو تعطیل کنید اینجوری. یه هفته بگرد. میگم اسم کتابت چی بود؟ اون علیه گشتاپو آلمان نازی نوشتن، نه علیه. بعد میای بالا، من دیگه اینا کار ندارم، میام میرسم به مدیر کلی. میگه تو آدم یه چیزی قانونگذاری. تو ساختار میسازی، تو نهادسازی میکنی، تو سازوکار مشخص میکنی، تو روند مشخص میکنی، تو رویه مشخص میکنی. این اینجا بیاد اونجا بره. از این کارا میکنی. میگه قانون بنویس. تصمیماتی را که به سادگی یک نفر میتواند بگیرد به جمع واگذار شود. فاتحهشون خونده است. راست می نگاه میکنم مملکت خودمونه. صبح تا شب دنبال اینا میگره، این جلسه تو اون جلسه. میدونه عامل یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت قاسم سلیمانی چیه؟ چون خودش تصمیم میگیره. جلسه نمیذاره، نداره. خودش تصمیم. بیاد ایران فشله، شک نکنید. مجلس یه حرفی میزنه، باید بره تایید بشه، بره شورای نگهبان، پدافند غیر عامل میاد میگه این مسائل پدافند غیر عامل شما لحاظ کرده بودید، نکرده بودید، اصلا یه دیوونه میشی. دیوونه میشی. دیوونه داشته باشید. دو کسی نمیتونه تو کارش دخالت کنه. و بس اخلاص اینا رو من قبول دارم، من بخوام ساختاری نگاه کنم، از نگاه در واقع نهادسازی نگاه کنم، اینه. میگه آقا مسئله خارج از کشور ایشون، همونجاش هم میرینه سر یه بشار اسد بخواد بیاد بره، ظریف ناراحته، این چه جوریه؟ ببین داستان داری، یه نهادسازی غلط صورت میگه. بعد اونا چون این کارن میدن، میگه اینا 50 سال طول میکشه بفهمن ایراد چیه. 50 سال طول میشه بفهمن ایراد چیه. بعد که تازه بفهمن، چون بخشی از قانونشونه به این سادگی نمیتونن حلش کنن. تو وقتی میخوای یه قانون غلط باش برخورد کنی، خود داری کاری چی انجام میدی؟ باریکلا غیر قانونی میشه باید برخورد کرد. یعنی قشنگ انگار شمشیر رو از سر برندش میخوای با دست بگیری بکشی بیرون. خیلی سخته. من الان به دوستان میگم مرحله دولت سازی به خدا سخت‌ترین مرحله است. مرحله دولت سازی از این قیام علیه شاه سخت‌تره. چون اونجا میگفت این حکومت استکباری، بسم الله شیشه ها رو بیار پایین، یارو رو ترور کن. اینجا نه، بخش از جامعه اسلامیه، بخش از نظام اسلامی، نباید تضعیفش کنی، نباید دشمن شاد بشیم، کاری کنی که دشمن سوء استفاده، نباید پازل دشمن تکمیل کنی. برای چی آقا میاد اشاره میکنه به آتش بختیاری؟ میگه این نهادها دیگه نمیذارن این کار انجام بشه، ساختار این شکلیه، برید خودتون یه کاری کنید. تو این بیانیه گام دوم اصلا صحبت بر سر این نیست که کار بدید به جوونا. میگه آقا کلی جوون کلمش استفاده شده. نه این نیست. میدونید چیه؟ میگه جوونا بیاید کارو به زور بگیرید. اینا نمیدن بهتون. ساختارشون اجازه نمیده. ما زمان جنگ، من به فرماندهای سپاه جلسه بود، چند تاشون بودن اونجا، گفتم قبولم داشتن یکی دو تاشون. یعنی کسایی که سکوت کردن مخالفتی نکردن. گفتم بعد از جنگ شما سعی کردید سپاه ارتشیزش کنید. من بابای خودم ارتشی بود آقا. چون ربطی داره الان آدم حرف حساب بخواد بزنه. گفتم شما اومدی ارتشیزش کنید، درجه ها رو بردید تو سپاه، اشتباه کردید. دیگه امکان نداره یه بچه 22 ساله بشه فرمانده لشکر. تموم شد. امکان دیگه نداره. امکان داره؟ غیر ممکن. غیر ممکنه. تموم شد. دیگه تو انتظار نشد تو حسن باقری اوی بزنه بیرون دیگه. این حسن باقری میاد میشه ستواندو، یه سروان دسته بیلی میذارن بالا سرش، بستگی داره باش حال بکنه یا حال نکنه، یا بخواد حالشو بگیره، له میشی. ما این مؤسسه خودمون دلیل موفقیتش همینه که هیچ وقت اجازه ندادیم این ساختارها بر مؤسسه ما تسلط پیدا کنن. ما مارمزون قوانین خودمون، من قانون میذارم اونجا، خودم قانون میذارم، به هیچ کم ربطی نداره. مشورت میکنم، استشاره دارم، اما همینی که هست. نمیخوای برو بیرون. چیه؟ مارمزون دو تا شیفت کاری داریم. یکی بعد بلافاصله بعد از سحریه پاشید به سر کار که جون دارید کار کنید تا نماز ظهر، بعد برید خونه بخوابید. همشون هم منو دعا میکنن. بعد تازه یام یه شیفت دیگه، تا ظهر بخواب تا ساعت یک، تازه خواب عشان سیر خواب شدی بلند شو بیا تا نماز مغرب. تقریبا 90% بچه‌ها مناجات شبانه میرن، یکی میره حاج منصور، یکی میره حاج محمد، یکی میره نام میرن چون وقت میکنن. بعد اونجا کار چی؟ دولت یه تصمیم میگیره دیگه، میگه چی؟ کارمندا قبلا ساعت 8 و 9 میومدن، نه همون 7 بیان، تمومه. روزداری تو کارمندا میشکنه. اینه میگم دیگه، تو مرحله دولت چی کار میکنه؟ یه ساعت عقب جلو کشیدن جنگ جهانی درست میکنه تو مملکت ما. وزارت صنعت معدن تجارت 20 بار با هم ادغام شدن، 25 بار از هم جدا شدن. کاش سه طلاقش میکرد دیگه، ما میگفتیم یه معللی لازم داره. الان دوباره دوبار مجلسی کردن، دوباره دولت شدیدن دنبالش این اتفاق بیفته. الان براتون تحلیل میکنم تو اون جنگ اقتصادیش. این به مرحله. خب این که ما الزامن هر دهه یک مشکل داشته باشیم، من اینو قبول ندارم. میگم این جبر از کجا آمده؟ ما 57 یه سال ما اسمال کنیم، یه دستی حالا یه سال اون برگه گیر نده دیگه، باش چشم. بعد 68 چیزی نیست، یه فتنه بهش فکر کنیم، یه فتنه درست کنیم دیگه. 70 فتنه منتظری 68 چی بگیم؟ 78 حتما مثلا کوی دانشگاه، 88 که معلومه، باید 98 ما فتنه داشته باشیم. اشتباهه. حرف رهبری هم این نبوده، صحبت سر این بود که اینا میخواستن یه تابستون داغ و یه زمستون سخت برای ما درست کنن، به لطف الهی نتونستن. آقایون امنیتی، آی مردم، آی مسئولی، نرید بخوابید، ممکنه این کارشون یه سال عقب انداخت. 98 هم نتونن، 99 هر موقع بتونن، مثلا فتنه 1400. من با یکی این آقایون بحث داشتم، میگفتش که ببین اتفاقی در حکومت امیرالمومنین افتاده اینجا هم میفته. گفتم بله، آزمون هایی که ما یه امتیمون هم یه امت بودن، خدا چک سفید امضا به کسی نداده آزمون میگیره، بله ممکن اتفاق بفته. خود من بابای این تطبیقای تاریخی هم. خب بعد میگفت ببین صفین و معاویه میشن لیبرالا، ما باید یه نهروان داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی باید تو بچه انقلابی ها یکی رو پیدا کنیم، آره اینو بزنیم بکشیمش. بدن الحمدلله تو نهروان امیرالمومنین موفق بود، جز 10 نفری زنده نموندن. این دیوونه هست رسما. اینا رد دادن، اینا سنشون گذشته، بعضا حالیشون نمیشه چی میگن. گفتم مرد حسابی چی داری میگی تو؟ میفهمی چی داری میگی؟ حرفا چی چیه؟ این جبر تاریخی رو از کجا رفتی در آورده تو؟ این اصلا منطقی نیست، معقول نیستش. هرچی اون بوده حتما باید این شکلی باشه. بعدش هم خدای نکرده خب اگه اینجوری باشه ابن ملجم تو نهروان در اومده و ترور امیرالمومنین، لابد بعدتون هم نمیاد رهبریم ترور بشه ها. اینی که گفتم خودشو جمع کرد. ببین این میره تو مخشون. پس این که ما 10 سال کی گفته؟ آقا ممکن یه ما دیگه باشه، ممکن تا 4 سال اصلا ممکن نذاریم بشه. این باید باشه، اصلا فضا باید این شکل بشه. اما دشمن چی کار میخواد بکنه؟ من نقش دشمن کامل برای شما رو باز میکنم، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعیش، تا جایی که وقت اجازه بده دیگه. اینو قبول کنید که موارد مفصلیه دیگه. همین چند مرحله تمدن سازی که ما اینجا گازشو گرفتیم رفتیم یا قیام عاشورا، من 13 شب محرم فقط راجع به قیام عاشورا داشتم حرف می‌زدم، ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا. حالا بس سری اینجا بگذاریم بریم. منتها این بحثایی که آقای میکنه بنده قبول ندارم، حاضرم مناظره ام بکنم باش. اینکه از یه طرف بیایم بگیم که قیام امام حسین سر من اسرار ربانیه بوده، یه رازی از رازهای الهی بوده، بعد از اون طرف خب بگیم بدبخت مردم سری از اسرار ربانی بوده که فقیه ما متوجه نشده، بعد اون بدبخت مردم کوفه کجا باید میفهمیدن و بی خود میکنیم فوش میدیم به کوفی ها ما. این حرفا چی چیه؟ نمیخوایم زحمت بدیم به خودمون که عبدالله چه فرقی داشته؟ بله عبدالله فرق داره. نمیتونیم پیدا کنیم؟ چرا؟ چون عینک تمدنی و نگاه تمدنی نداریم، نمیتونیم این روایت رو فهم کنیم، این آیات مربوط به تمدن سازی نمیدونم فهم. شما نگاه تمدنی رو برداری هیچی از آیات الانبیا نمیفهمی. فقط میشه قصه کلثوم ننه. چهار تا برداشت اخلاقی ازش بکن. آقا کم فروشی نکنید. قوم فلان کم فروشی میکنه، خدا باباشونو در آورد. ته برداشت اینه. وقتی نگاه تمدنی داری، بله، اینجا سواله امام حسین چرا قیام کرد در مقابل یزید؟ چه فرقی داشت با بقیه خلفا؟ این باید فهم بشه برای ما. آیا امام حسین با بقیه امام ها فرق داره؟ اینکه همشون نور واحدیان پس چی؟ از این ور نمیگی امام حسن اگه زمان امام حسین بود قیام میکرد؟ امام که امامه. پس فرق تو همین یزید پدر سوخته است. آقا یزید عرق میخورد، متوکل نمیخورد، بقیهشون نمیخوردن. از همون اول به اسم نبیز آزاد کردن تا آخریاشون. بابا یزید که کاری که متوکل کرد، بابا یزید هم نکرد، تعارف کرد به امام هادی، به زور نشوندش کنارش، تعارف کرد حضرت. پس گفت حالا که اومدی مجلس ما، زبانم هزار مرتبه لا شراب نخوردی، یکم بخون حال کنیم، مجلسمونو گرم کن. کجای کاری؟ بعد چی میشه که امام حسین در مقابل یزید قیام میکنه، امام سجاد سال بعد در مقابل یزید قیام نمیکنه؟ خونش خونه امن اعلام میشه تو واقعه هره. چیکار کردن اینا به مدینه؟ فقط هزار تا بچه حرومزاده بعد از حمله اینا به دنیا اومد. تاریخ بخونیم که ورقه های قرآن میرفت زیر سم اسبا بالا پایین، اینطور حمله کردن. بابا پس یه چی حتی همین یزیدم یزید سال قبلش نیست، یه فرقی کرده. آها امام سجاد همون 70 تارم نداشت. ببین حرفایه صد من یه قازه علکی. حالا امام حسین به جای 70 تا 70 میداشت فرقی میکرد؟ حادثه عاشورا غمناکتر و فاجعه عظیمتر بود که امام حسین تنها گیر میآوردن. بدتر این نقل این حرفانی. امام حسن آدم امام حسین هم نداشت اینا نی، الا اینکه ببین ما تا حالا زور به خودمون ندادیم، زحمت نکشیدیم، خواستیم آسته بریم گربه شاخمون نزنه به قبای آره علمیمونم بر نخوره، به تیریج قبای اخلاقیمونم بر نخوره، بریم راست آروم، بریم بیای مردم دست مالمون خواهم کن اینا بکنن مشکل حل بشه. اینا نی، جمع کنیم بابا. اساساً قرار است حکومت خدا رو زمین شکل بگیره، اساساً قرار است تو دهنی بزنی به مستکبر. من یک سوال دارم. من قرآن میخونم، مائده 82، لا تجدن لامش تاکید، تای مضارعه که باز نشان استمرار، تاکید نون مشدد ثقیلش تاکید، سه بار خدا داره میفرماد به حضرت عباس، به حضرت عباس، به حضرت عباس، مثلا تاکید. لا تجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود. بعد همین آیه چند کلمه اون برتر، لتجدن اقربهم کی مبدتا للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارا. دوستترین با شما مسیحی ها، دشمنترین کیا؟ آقا مسیحی با یهودی چه فرقی داره؟ لن ترضا عنک ولن نصارا، چه فرق میکنه؟ تازه از من میپرسی یهودیت به ما به لحاظ فقهی خیلی نزدیکتره، به لحاظ احکامی خیلی نزدیکتره، اولادشون رو مختون میکنن، گوشت خوک نمیخورن، موحدن، دوچار تسلیس نشدن، هرچی که یهودی قبول نداره مسیحی هم قبول نداره، او پیغمبر قبول داره، امام قبول داره، اهل بیت قبول داره، صحابه قبول داره، قبله قبول داره، نماز قبول داره. ما نفهمیدیم آخر آیه کالبد شکافی میکنه، ذالک و نهم قبول الله یستکبر، چون یهودی ها مستکبر هستن، مسیحی ها مستکبر، دعوای ما با مستکبره. حالا گوش کن، فلذا اصلا دعوای من مبنای دشمنی من دین الزامن ممکنه من با کافر نجس خیس نجس چینی مشکلی نداشته باشم، با آمریکای مسیحی چی مشکل داشته باشم؟ میخوام پیش بریم، ممکنه من با یه یهودی به یه مسیحی مشکلی نداشته باشم، با یه سنی مشکل نشه، با یه شیعه 12 امامی مشکل داشته باشه. مبنا استکبار، با یه شیعه 12 امامی مستکبر، ابا و استکبره، دعوا سر اینه، مشت محکم بر دهان استکبار جهانی. یعنی چی؟ همچه لاف علکی بود، حرف قشنگ. من مبنا داشته این آقا، مبنا داشته. برید یه روز وقت بذارید استکبار تو قرآن سرچ کنید، ببین از نگاه قرآن کیا مستکبرن. میبینیم عجب چقدر به این صهیونیست‌ها میخوره، عجب این شیطان، عجب این یهودیت صهیونیستی، مسیحیت صهیونیستی، اسلام صهیونیستی، همین تکفیرهای پدر سوخته اینا رو برادر من ما میبینیم تو خود ما که مدعای مطالعات دینی داریم کار نکردیم برای خودمون و بچه ما تو دانشگاه اینا رو بدونه، تو مدرسه بدونه، آمپولی تزریق بزنی مثلا یوری فول میشه اینا رو، یا آپشنی داره از اولش نصبه بعد خودش آپدیت میشه بچه ما به دنیا اومدن، اینا نیست. دعوای اصلی تو حوزه فرهنگی و اجتماعی زدن اون مبانی. دقت بفرمایید، خدا میخواد بگه حکومت پیامبر چطور میاد موتورش پایین؟ حکومت ما موتورش همین شکلی میاد پایین، تعارف هم نداریم. دو دسته منافقان و هم دست میدن یکی میشن، موتورمون میاد پایین. ببین قرآن چی میفهم، سوره توبه، اینا داشته باشید. الاعراب اشد کفرا و نفاقا. این اعراب هم که مستهزئ یعنی عرب بادینشین، نه نژاد عرب. چرا اشد کفرا و نفاقا؟ آخر نفاقه، چون نفاق دوز داره، یعنی همه ما منافقیم، تعارف که نداریم، دوزش کمه. روایت داریم میگه اگه وای میسی یکی زودتر بهت سلام کنه نفاق داری، روایت داریم اگه یه جا تو باز نمی‌کنی برای برادر مؤمنت نفاق داری. یه چکی کنیم همین الان، هزار جور دلیل داریم برای سلام نکردن، منافقیم. دوزش فرق میکنه دیگه، قبول. مثلا ایمان غلبه داره بر نفاق، الحمدلله. از امام صادق پرسید این مرحله کجاست که مثلا ایمان غلبه میکنه بر نفاق، حضرت فرمود اونجایی که اگه تو خونت هم باشی نماز بخونی دیال، مؤمنی، مؤمنی که شرک داری دیگه، شرک و چرک داری، اینا باید پاک شه و خالص شه. مشهد دیدی مثلا تو حرم امام، حرم حضرت معصومه، بعضی هستن دقیقه 90 میان دنبال جا میگیرن تو نماز جماعت، یه میگردن این لاما ها ببینن یه بچه جا خالی هست، بعد اینا هم که نشستن فنی هن خودشون تا من اگر اومد یه اینجوری میکنن. نفاق، نفاق. حالا میخواه هرچی بودم بگونی باش، تو بگون نیست، من میگم هست. میگه که اینا چرا و اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله. چرا؟ چون حدود الله نمیدونن، چون اطلاعات دینی کافی ندارن. این نفاق ناشی از نداشتن اطلاعات ها، نفاق کمبود تعلیمه. یه مثال براتون میزنم، همین الان دو تا مثال براتون زدم که نشون میده که ما یه درجه هایی از نفاق رو چیه داریم. سلام دیرتر میکنیم، میگیم کوچیکتر پر رو میشه، هزار تا دلیل مزخرف داریم برای خودمون. اما آقا رسول الله به همه زودتر سلام میفرمودن، حتی به بچه 3-4 ساله. حالا اینجا رو گوش کن، همین دو تا حدیث که من خوندم، دو تا روایت که خوندم، باعث میشه شما دفعه بعد یه جایی کسی جا خاص بهش جا بدید و دفعه بعد تو سلام کردن به افرادی که تجدید نظر کنید، درست یا نه؟ همین الان ما بخش نفاق رو میگوشیم کنم. کی؟ ما دو تا آدمیم، آدم قبل از شنیدن این دو روایت، آدم بعد از شنیدن این دو روایت، درست شد؟ میگه اینا اعراب بادینشون، بابا حق داره بدبخت، و سال یه بار میمدن مدینه ساکساکی میگرن میرفتن، کاری نداشتن، تو بیابون داشت شطورشو میچرون. فکر کردی مثلا پیامبر پیج اینستاگرامی داشت، آقا آیه جدید رسیده تفسیر بندم اینه، همون اگه تو مدینه بودن میشنن راه اینا یا رسول همین چهار تا سوال میپرسیدن که اونم در زمان بعد از پیامبر همه اون توضیحات پیامبر حذف شد، ممنوع اعلام شد، خودشون میگفتن ما خودمون بلدیم کتاب خدا بخونیم، نیاز به توضیحات پیامبر هم اینا فقط در وحی معصوم میدونستن دیگه، فقط در وحی. بعدها حالا بحثای اتفاق افتاد که همونم الان دچار پارادوکسن، حالا محل بحثم نیست. پس این نوع نفاق، میگه اینا یه دست از آدمان که بر تو دشمن سازی خواهند کرد. دسته دومو میرید آیه 101 شو میخونی، میفرماد و ممن حولکم من العرب منافقون، همین دور برای شما اعراب منافق که آیه 97 توضیح دادم، دور شما همینا، درست یا نه؟ خب اینجا رو گوشونید، و من اهل المدینه، و اهل کجا؟ آقا اینا دیگه شرمنده، اینا اطلاعات دینیشون کم نیست، خیلی بیشتره، اینا صحابه پیغمبرن، اینا نماز صبح، ظهر، آره مغرب، عشا و پیغمبر نماز میخونن، مثلا اینا انقدر آویزونن خونه پیغمبر، آیه نازل میشه که بابا پیغمبر خجالت میکشه بهتون میگه برید بیرون دیگه، پاشید گم شید برید بیرون دیگه. میادن کنگر میخوردن، لنگر مینداختن، دو ساعت سه ساعت، خب دیگه چه خبر، آیه جدید چیزی نازل نشد. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، آی سخت به نفاق گراییدن به شدت. اونا رو که گفته بود اشد و کفرن و نفاقن، اونا پیشه اینا هیچین، اینا نفوذیان. متوجه شدی؟ میفرماد نمیشناسیدشون شما، لا تعلمون نحن نعلمون، ما میشناسیمش. فلز جالبه، پیامبر هیچ وقت نتونسته با اینا برخورد کنه. چرا؟ چون اگه میکشتیش مسلمونو کشتی. وقتی او 12 نفر خواستن شتر پیامبر رو در بازگشت از جنگ از بنازن ته دره، مگه حذیفه بن یمان و عمار ندیدن؟ چرا پیامبر اذن نداد گردن بزنن؟ نمیتونی، کافر که نیستش که، منافق اصلا نمیتونی دست بزنی بشه، الا اون دسته از منافقینه که قرآن رو میکرد اینا رو، مثل ماجرای مسجد ضرار علنی میکرد دیگه، میزدن ملت صافش میکردن. ببین شما در طول در تاریخ اسلام دیگه هیچگاه فرزندان ابولهب قد نتونستن علم کنن، چون اسمش برده شد. داریم در طول تاریخ نتیجه ابولهب، اینا نوش با زنش دعوا شده، زنه برگشت میگه برو جمع کن با اون ننه بابات، هم مالت الحتا به فلان فلان شده. خب بعد تا اینو میگه برمیگره میگه آتیش میگیره، میگه انقدر پنجه به صورتت بکش بمیری، همین که از بنی هاشم این بسه برام. اینا هیچ وقت نتونستن قد علم کنن، چون اسمشون اومد، از این خیلی نگران بودن اسمشون بیاد، چون گفتیم چی اینا قرآنو چی تفسیرای پیغمبر دیگه نه، حسبونا کتاب الله، خودمون سر در میاریم. ان الرجل لا يحجر قلب عليه الوجع، هزیونگویی برش غلبه کرده بده من. 7 جای صحیح بخاری اومده. شما یک سوال ازتون دارم، فکر میکنید چی از کی اهل سنت وضوشون رو تغییر میدن و پاهارا میشورن؟ از زمان عثمان تا زمان عثمان عین ما وضو میگیرن، از زمان عثمان دوباره بازخوانی میکنن، میگن برداشت پیغمبر غلط بوده از این آیه. اولا ال المرافق، چرا اینجوری وضو میگیره؟ این الا به سمت ما اینوری میگیریم. ثانیا و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم، به رؤوسکم مجرور، ارجلکم منصوبه، منصوب با منصوباست، وجوهکم و ایدیکم منصوبا با منصوبا، دخترا با دخترا، پسرا با پسرا، منصوبا با منصوبا، مجرورا با مجرورا. داداش از این بعد پارو میشوریم؟ اشتباه میکرد پیغمبر. لفظ عربی که برای پیامبر استفاده کردن معادل امروزیش پست چیه؟ امن الله او منگ. آقای رئیس جمهور فرمودن اینا دیگه، و حرف میزد پیغمبر، حرف خودی، حرف خداست. اگه حرف خداست که خواه هیچ، اما حرف خودی شرمنده ما حرف داریم. خودم دوست داره تو متشابهات اینا جلوه کنه، نفاق جلوه کنه، که میخواد امتحان کنه دیگه. نافتن ناقام اگه قوم موسی میفرماد. اینجا بحث طلبی دارم، طلبی بحث میکنم، دانشگاه نیستش که. اینجا یه رایفی پور دیگه نشسته، این رایفی پور رو زیاد داریم، برای استاد دانشگاه یکی دیگه میشه، برای قرتی مرتی ها یه جور دیگه میشه، برای دانشجو فرق میکنه. باز پیام نور به دانشگاه آزاد با علوم پزشکی، والله خوبه نهایت داشته باشید چی میفهم. اینجا میگه سنعذبهم مرتين، این که نشون میده عذاب اساسی. ببین چی میشه زمانی که سقیفه شکل گرفت توسط اهل مدینه، دقت کنید چی شد. اینا پیروز شدن، بنی اسلم از بیرون آوردن تو. عمر میگه فاذا رأی، سندش مولا درزش نمیره، فاذا رأی تو اسلم فایقنت بالنصر، وقتی بنی اسلم رو دیدم قطعه به یقین گفتم ما پیروزیم دیگه، یقین پیدا کردم ما پیروزیم. بنی اسلم آوردن تو کوچه ها، چوب دستشون گرفتن جدا خونه، مرتی که بیعت میکنی یا نه، یا بیرون بینه، با چوب میزدن اینطور. این سر و صداها بود، اینا هجوم بردن در خونه از زهرا. حالا بنده من این بحث هجوم نظری دارم، اینجا الان محل بحثش نیست، که یه هجوم نبوده. حالا بگذاریم این دو نوع نفاق. حالا یه سوالی ازت میپرسم، یعنی چی؟ یعنی منافق داخل مدینه میره به اون عرب بادیه نشینی که اصلا خبری از اسلام نداره، اونو مخشو میزنه، چون اطلاعات درست چیه او نداره، گول میزنه. به من میگه سال 88 چی دیدی تو نماز جمعه؟ ای باری کلا با کفش نماز خون؟ میشه آب خورد وضو روزه روزه خانه علنی میشه دو تا آقا باشن سه تا خانم بینشون با سه تا آقا بغلش میشه سر خیابون فلان چهار چرخیده اینا بچرخن قبلشون بشه به سمت هند. قرآن نمیخونیم، همین من پاسخ همینه. اینا رو گفته با این دو نوع نفاق دو نوع باید برخورد کنیم برادر من. با نفاق اولی هیچ چاره جز این نداریم که تعلیمشان بدهیم، هیچ چاره نداریم. آقا اهل بیت همین کارو کردن، امام سجاد اصلا علمداریشون علمداری تربیتی است. 20,000 تا برده بخره تربیت کنه آزاد کنه. بابا شما یه سوال من ازت میپرسم، امام حسین و امام معصوم تیکه تیکه کردن، بعد امام باقر امام صادق 4,000 تا شاگرد داشته باشه، اینا مریخ اومدن؟ این شاگرد از کجا اومدن یهویی؟ اینا نتیجه کار آقا امام سجاده، کار تربیتی که حضرت میفهمه الان دیگه وقتش نیست. بابا این اصلا امام نمیفهمن. شما تو ائمه نسبتاً ابتدای تا امام رضا هم داریم، حتی زیارتنامه چی میخونی برای ائمه؟ شهادت چی میدی تو زیارتنامه ایشون؟ قد اقمت الصلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، جز اینه؟ من شهادت میدم شما امر معروف میکردی، من شهادت میدم شما نهی از منکر. بچگانه به نظر میرسه برای ما الان ما، جز اینه؟ تو زیارت جامعه چی میخونی؟ المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عن. او عجب کن فیکون شده اصلا معارف شیعی. او طرف به امیرالمومنین لعن میکرد، فوش میداد، گفت چی کار داری به علی؟ گفت این زنش عایشه رو خیلی میزد. گفت چرت و پرت چرا میگی؟ دریوری چرا میگی؟ عایشه زن پیغمبر بوده، بعد پیغمبرم ازدواج نکرد که بگه علی رفته گرفتش. اون نه، دختر ابوبکر بود، علی رفت گرفتش خیلی میزدش، لعن میکرد امیرالمومنین. اطلاعاتی نبود. اینی که میگه خبر رسید به شام که امیرالمومنین به شهادت رسید، شما میگی شنیدی میگن که علی تو مسجد چیکار میکرد؟ من نماز میخونده. اینه، یعنی یه سوال از شما، با پیرن امام حسین چیکار میکنن؟ روزش نکنیم، با پیرن امام رضا چیکار میکنن؟ چه فرقی کرده این وسط؟ تربیت شد. این دسته از افراد که مورد سوء استفاده قرار میگیرن بعد چی بشن؟ تربیت بشه. این وظیفه من و شماست. طبیبون دوار دیگه، بعد دوره بیافتیم بچرخیم این شهر اون شهر، شبهه برطرف کنیم، کانالای تلگرامی پیج بزنیم شبهتو بیا برطرف کنیم به لسان قوم شو. این دیگه الان باز یه موضوع سخنرانی، چگونه تبلیغ؟ ها یه بحث دیگه است، درست شد؟ چگونه تبلیغ بکنیم؟ چرا با منبر تو میان با منبر من نمیان؟ بیا بگو فنت چیه؟ اهل تساهل و تسامح هم بنده هستم. من سر مبانی دیدی دیگه، نامه سرگشاده نوشتم به خود رئیس جمهور که داداش چی میگه ما مظلوم میشه نقد کرد، حال خوبه؟ از یک کچلواری به یک روحانی آخوند، عنوان نامه این بود. چی میگه ما مظلوم میشه نقد کرد؟ این اصلا این نحوه برخورد با معصوم نقد ما بر جریان سقیفه بوده، نقد ما بر مخالفین شیعه است. حالت خوبه؟ همه رو مستند کردم، نامه منو بخونید، صحیح بخاری جلد فلان صفحه همه رو گفتم سندیش هم بررسی کردم، مولا درزش نمیره خدمت شما. اینجا که ما نمیتونیم کوتاه بیایم که مثلا یهو بگیم که یه حرفایی بزنیم که حالا بیاد خوششون بیاد، بگیم مثلا آقا همه میرن بهش، خبری نیست داداش بیا اینجا، منو ولانی همین الان یهو یهو ای کارا نه نیست. اما بابا فن داره، حضرت ابراهیم هم دیدی جمادان خورشید میبرسن، نه فوش بغدار بهشون داده نه چی، رفته بینشون اول باشون هم دیالوگ شده، گفته خب بسم الله ببرسیم بیا، شب شده گفته کو خدا، اینا همشون بریدن. همون موقع اگه علامه بود یک گزارش بر حضرت ابراهیم می نوشتن که بنده خدا رو دادگاه ویژه روحانیت بخواد، اطلاعات بخواد، پوستشو می کندن. هشتگ نه به ابراهیم. چیه؟ آقا ابراهیم که مدعی پیامبریست و از قضا تحت تربیت آذر بت‌پرست بزرگ شده است، در حین بت‌پرستی رویت شد به پیوست کلیپ حضرت ابراهیم دست به دست می شد این برمارم موقع. نه همینه دیگه، چیکار باید بکنی؟ آقا من رفتم برای این گزینشی‌ها سخنرانی می‌کردم، گفتم آقا رسول الله الان بیاد شما رد صلاتش می‌کنید. نه چه بودم، یه جوونی از رومی اول بوی عطرش میاد، بعد میره موهای بلند، چشاش سرمه کشیدم، میگه اصلا به درد من آقای قرتیه. بعد عموش خانواده نفاق. اینه دیگه، ما اصلا اون بحث فن تبلیغ اینا باید با آرامش فوشت بدن، بگی چه حق با تو آروم ببین الان نگاه کن، بعد بری یه دوره حمالی کنی که بعد حرفت گول. ما میرفتیم اردو جهادی اول، میرفتیم سال اول حمالی هیچی نمیگفتیم، فقط بیل میزدیم. سال بعد اینا میگفتن یه چهار تا حرفم بزنیم داداش، گفتیم خب حالا خوب شد، اگه از اول بری حرف بزنی این یه چیزی برش گیره. پیغمبرا چی میگفتن؟ ما اصلکم علی من از به لسان مردم هم حرف بزن، به لسان قوم. ما به لسان قوم حرف میزنیم، مردم نمیفهمن چی میگیم. همین شمال بودم، امام جمعه چالوس پدر خانمشون فوت شده بود، اومد تو جلسه بنده خدا، بعد یکی از همین روحانی اونجا رفت بالای تریبون گفتش که من اومدم برای خیر مقدم، حالا تقدیر تشکر کرد و اینا که خود امام جمعه هم حضور پیدا کردن، و گفت ایشون با اینکه درگیر فوت ابو زوجهشون بودن. من خب تو جلسه ما این دانشجوها این جوانای نیمچه خاکستری هم میان، من دیدم اینا اینجوری چی زوجه چی بود بابا اونجا باید بگه پدر خانم. بله ببین یه جا هست، ما الان مثلا بحث طلبگی داریم، علمی حرف همه میفهمن، الان تمام این آیه‌ای که خوندم اینجا نیاز به ترجمه نداشت، اما اگه تو دانشگاه دونه دونه ترجمه میکردی اون وضوع رو کامل میشد یه جلسه سخنرانی، چون شبهشو مطرح کردی نکن اونا راست میگن، بعد جوابم بدی دیگه، کلی داستان داشتیم، الان اینجا راحت گفتیم رفت. یه جا بله حضرت آی جوادی لازمه که بیاد بحث تفسیر بگه با همون زبان خاص خودش برای علما، یکم مثل آی قرائتی لازمه که بیاد اینو به زبان مردم، از 5 ساله میشینن پر منبرشون تا 95 ساله هیچ چیزی هم برداشت میکنن از این سفره. اگه اینو به برعکس بگیریم میشه به قول بنده خودم شوخی میکرد، راست میگه از هم علمای قم اسم نبرم، ما خدمتشون رسیده بودیم، میگفت محافظ آقای جوادی اومده گفته ما بعد 20 سال تازه فهمیدیم ذات اقدس الله هم به خدای خودمونه. او برای بله خب برای اونجا میفهمن، اما برای عموم مردم، اصلا عموم مردم هم بشینن تفسیرش رو گوش کنن هیچ حالیشون نمیشه، ما گوش میکنیم چیز بخشایش رو میفهمیم. خب یک واقعیته، به لسان قوم باید بشه، اما بخش دوم باید چیکار کرد تو مرحله دولت سازی؟ تو مرحله دوم بخش دوم باید سر کار بذاریم، دقیقا همین، سر کارشون میذاریم که کار دستمون ندن، کار دستشون میدیم که کار دستمون ندن، کاری که امیرالمومنین کرد. یک بخشی که همین تو مملکت خودمون حکم میخوره براشون همینه، تو بیا اجازه سرت بند باشه که اگه سرت بند نباشه نفس مردمو بند میکنی. مگه بنده خدا همین نبود یه نامه نمیش بدون سلام و سلام خطیب همون نماز جمعه، درسته؟ چی گفت؟ گفت ملت مملکت میریزه به هم. آقای مصلی وزیر اطلاعات من سخنرانی که گفت کوششون پیش بینی نکرد، اجرا کردن چیزی گفته بودم. جز اینه 8 ماه هزینه برای کشور، قطعنامه 1929 سازمان ملل که محکمترین قطعنامه تحریمی و عملا تحریم ما شروع میشه باش بعد از همین ماجراست که دشمن طمع کرد و عجب اینا میشه 8 ماه مملکتشون بریزه به هم، خب پس بذار فشار اقتصادی بیارم که قشر متوسط و متوسط به پایین هم بیاد. این کار اونا رو بعد شروع کنیم کار کردن، شبکه سازی کنیم، برنامه ریزی کنیم. الان همین سر ماجرای سیل روحانی ها بلند شدن در میرن کمک میکنه، دادشون در اومده. چرا اما ماتونو میذاری؟ عمامه گذاشتم که بفهمی من آخوند اومدم کمک، دقیقاً دلیلش اینه که بفهمی من دارم برات کار میکنم، اگه اونجا هم بهت میگم جوون بیا نصیحتت کنم یا دو تا کلمه برات حرف بزنم. گه کاش تو دروس ما اینا هم میبود که نحوه ارتباط بابا هنر به خود یه دانش به پیر به پیغمبر، همونجوری که 3 سال پدرتو در میان عربی یاد میدن سیوتی تو میخونی که تو دانشگاه تو مقطع دکترا طرفت بخونه، روانی میشن بعضی از طلبوا دیگه هم عربی میخونه. به خدا مثلا من دارم صحبت میکنم یوهویی میاد بعد من قشنگ میفهمم از سوالش میفهمم ای تا پایه سه خونده، میاد میگه اینجا رو باید منصوب میگفتی مجرور گفتی. میگم نفهمیدی کدوم بحث بود حالا مطلب برای جا؟ نه اونو که فهمیدم. گفتم خب حل ببخشید دیگه ما دفعه بعد منصوب میگیم، عذر میخوام، تو هم مراقبش منصوب نشی. یادش میره آدم یا یه چیزی گوشه دنج میبره بیرون دیگه، لا بیکاره. نه چرا؟ چون الان سوادش تو اون بخشه دیگه، همه رو ادبیات عربی میبینه، میاد بعد فقاهتی همه رو میبینه، اصولی نگاه میکنه، با همون دیدگاه نگاه میکنه، اون هندسه یه دینیش کامل نشده که یه نگاه جامع داشته باشه، میاد همه رو همون لحظه. این الان میخواد یه جوابی اینو بره نماز یارو گوش کرده مثلا یه غلطی داشته تجویزش، باید یه جوری خودشو برسونه بکشه که رو پدر یارو در بیاره. بابا امام حسن و حسین چجوری وضو یاد میدن به اون پیرمرده؟ اینا فن بابا، دانشه. مثلا اون ادب طرب یه دانش که چهار تا کلاس بذارم من چون مؤسسه چه امیر بیان و نمیدونم این چیزام راه افتاده، اما نه با این برای همه باید باشه. آقا نیست درستو خودتون بخونید، با مردم، با آخوندی که باشون حال کنن ارتباط بگیره، ارتباط میگیرن. نمونهش امثال دانشمندها و آقا میری ها و امثال همه ارتباط گرفتن باش، چون میفهمن چی میگه. من مسجد رفته بودیم سر نماز شد رفتیم مسجد، یه ماسک هم داریم میزنیم به صورتمون، به ستون بغل چپ وایستادم، دو تا جوان جلو من وایستادن، اون دو تا جوانی که اومد نوجوان عملا بودن اومدن مسجد، نه مسجدی ان اینا، یعنی خیلی مثلا رو تازه سهی جلوی ملان، خب نه بین دو نماز پیش نماز بلند شد دو تا فتوا جواب بده حکم بگه اینا، که اونم باید بگه بنده خدا وگرنه بالاخره اون چیز مشکل پیدا میکنه. خب بعد بلند شد گفتش که آقا جان یه امری به زیدی 10 درهم قرض میده. اینو گفت من دم اینو زدن زیر خنده، اصلا دیگه گوش نکردم. گفت به زید کی قرض داده؟ این خب این چه میفهمه امرو زید و بکر رو اینجور چیزا سر در نمیاره؟ این بابا زید تو اصلا تو داستان اینا یه چیز دیگه است. عبدالله اصلا تو زبون اینا فوشه. اوه عبدالله اونجا مثلا میگه من عبدالله بایم، یارو اومده بالا منبر داره به خودش فوش میده. فاصله گرفتیم از مردم، چون چپیدیم یه جاهایی یادمون رفته از مردم فاصله گرفتیم. خطرناکه، و بین مردم باشیم، با مردم باشیم، از مردم باشیم، برای مردم باشیم. پس این فرهنگ اجتماعیش مبانی رو دارن میزنن صبح تا شب شبهه با اصول عملیات روانی. مثلا شما یه کانال تلگرامی باز میکنی میبینی 20 تا شبهه برای امام حسین گویی. ببین تک تک اینا جواب داره ها، 20 تا اصلا ذهن رو متفرق میکنه. من زمانی که به دانشجو خودم میگفتم می‌خواستم امتحان، گفتم ببینید سوالاتو همه رو با هم یه بار دید اول میخونم، گفتم نخونید بیچاره میشید، مغز شما درگیر سوالات میشه، دونه دونه بخونید بیاد پایین. شما دیدی بعضی مو سوال 1 بلد نیستی، سوال 3 رو داری جواب میدی، جواب سوال 1 تازه یادت میفته، یعنی مغز داره روش پردازش انجام میده. اینا بلدن، اینا اصول اصلا نورولوژیه که تو با مغز چجوری برخورد بکنی که وابده در مقابل تو. 20 تا شبهه یهویی میخونه کافر میشه با یه پست تلگرامی دین یارو میپره میره. این عین همون اعراب منافقونه. این درکی از پیامبر نداره، درکی از اسلام نداره. من مثال هایی میتونم برای شما بزنم، به خدا قسم عجیب غریب. چه بچه های دانشگاه همین مملکت خودمون، یکی از اینا، من اینا رو از خودم تردم نمی کنم، اصلاً برام مهم نیستش که آقایون نسبت به بنده چه فکر میکنه، چون میدونی یه دوره برات باشن برات حاشیه درست میکنن، دوره بشو یه مش آدم بی سواد لاابالی اینقدر بی حیا اینا بی تقوان گرفت می قضاوت میکنن، میگن برام مهم نیستش. میگم آقا صاحب از زمان داره میبینه. یکی از این جوونا بود، خیلی شوت بود، خیلی اصلا من تو عمر همچین چیزی ندیده بودم. این شهرک فرهنگیان تهران اومده بود سخنرانی من، بعد سخنرانی اومد میخوام با شما صحبت کنم، سر بعضش هم خیلی آنچنانی، این بچه هم موقع تور بودم شک گفتیم میخواد نکنم میخواد به رافیل بکشه، بد گشته بودنش بنده خدا بهش برخورده بود. بعد اومد و شروع کرد با من صحبت کردن، گفت من سخنرانی شما رو گوش کردم و فلان. من شروع کردم با شما گفتم بیا تو ماشین با هم بریم کدوم وری خونتون، توی مسیر بریم با هم صحبت کنم. رفتیم وقت نماز شد واستیم یه مسجد نماز بخونیم، بعد اومد تو ما رفتیم وضو خونه، مسجد زیر زمین بود، رفتیم وضو بگیریم میدون فاطمی، مسجد میدون فاطمی قشنگ یادمه. بعد من دیدم دارم وضو میگم، دیدم داره نگاه میکنه، فهمیدم وضو بلد نیست، منم آروم وضو گرفتم که قشنگ تقلید کنه. بعد وضوم که تموم شد من داشتم تو آینه موهامو صاف میکردم، دستمو خیس کردم نگاه کردم دقیق من اینجوری میکنم، نه بابا این تو مدرسه های ما درس نخونده، اصلا خیلی شوت بود بنده خدا، یه کار بدی دست ما داد. ما اینو دیدیم بچه سرزبون دار و خوشگل و خوشتیپیه، من بهش گفتم قیافت آشناس، گفت من رو نایلونای لباس دیدی، از این چی میگن مدل ها بود. آره بعد بهش گفتم تو باید برو صدا و سیما معرفیش کنم، صدا و سیما مجری بشه، خودمون راه نمیدن، حالا گفتیم کسی دست خیر باشه بگیره. آقا این یه جلسه گذاشته با یکی از همین روحانیای صدا و سیما، تو این جلسه خیلی هم حرف میزد، یعنی حرف میزد، برنامه برای پایان دادن به جملاتش نداشت، از این میرفت توی حرف دیگه همینجوری. با یکی از مجریای شبکه 4 رفته بودن، یه خانم مجریه، اینو همون خانم مجریه برام تعریف کرده، هم خودش هم روحانیه، من با 3 تا دوربین دارم اون صحنه. رسیده خواسته بود، دیده بودیم بنده خودم چه اخمو اومده نشسته و میگه من خواستم سر و بحث رو باز کنم، دیدم خیلی گرفته است. گفتم آقا شما چرا عمامه مشکی نمیذارید؟ نمیفهمیده فرق شیخ و سید و بابا، این از بر مجاز بدیهیاته. بعد میگه من دیدم قاطی کرد حاج آقا، میگه فهمیدم یه گندی زدم نمیدونستم چیه، خواستم ماسمالش کنم. بعد گفتم که اولا استدلالا رو گوش کنیم، من پیرنم کرمه، این عمامه شما هم سفیده، تهران آلاینده این چیزا زیاده، سخته بعد بشوری، اینم ما شنیدیم خیلی سخته جمع کردنش و اینا. خب میگه دیدم بیشتر قاطی کرد. میگه گفتم دومن مشکی رنگ عشقه، اینو گوش کن. سومن مقام معظم رهبری بیشتر مشکی میذاره. یه نگفتم قاضی که بارا بیرون 40 دقیقه ما با اون روحانی حرف میزنیم، میگفتیم به خدا نمیدونه، گفت منو سر کار گذاشت. ما به پیر به پیغمبر این سوتیو که داد خیلی برام بد تموم شد، اومد دفتر ما گفت ببخش من معصومیه سخنرانی داشتم. گوش کنید خیلی عجیبه، اومد دفتر ما بهش گفتم بیا با هم بریم قم. بعد فهمیدم ناراحت شده، فهمیده برام هزینه زایی کرده، گفت ببخشید به خدا فلان. و ما گریش گرفت، ما با اتوبوس اومدیم، اومدیم ترمینال، هم جلو نفر 2 تومن از ما گرفت و سوار ماشین شدیم و بیایم اینجا. ماشین نمیفرستن آخوندا دنبال آدم. بعد تو را از این فیلمای دریوری گذاشت دیگه، گفت شروع کردم صحبت کردن، گفت گفت دیشب من خواب دیدم. گفتم چی؟ گفت خواب دیدم رفتم حرم امام حسین زیارت. گفتم خیر ان شاء الله، تعبیرش اینه میریم حرم حضرت معصوم سلام الله علیها زیارت، بالاخره شعبه اهل بیت اینجا دیگه، چه فرقی؟ گفت نه مگه نمیگی امام حسین 6 گوش است؟ گفتم باش حالا گیر نده دیگه، حالا میریم اونجا دیگه. نه قفلی زده بود که نه، اون امام حسین بود 6. گفتم باشه باش، هر چی تو میفهم. اومدیم مدرسه معصومه، سخنرانی در دشمن شناسی بود و سخنرانی که تموشه اصلا مثلا ادبیات برخورد با بچه مذهبی رو بلد نبود، یه دوربینم آورده بود داشت فیلم جلسه رو میگرفت، مثلا این روحانیون بچه ها میمدن رد میشن، طلبه ها جلو دوربین میگفت دوست من لطفا بشین، مثلا به طلبه میگفت دوست من، خب چندشش میشد حرف زدن. جلسه که تموم شدی طلبه دور ما رو گرفته بودن، شلوغ شده بود، اصلا به زور ما داشتیم راه میرفتیم، من فقط دستم به دست این بود که با خودم بیارمش فیرینی و حجره مجره جایی نره. خب من دستشو گرفتیم و آوردیم بیرون، یه آقای رو پله های تو حیات پله میخورد چند تا بالا وایستاده کچلواری منتظر ما، گفتن آقا بیا بریم. بعد که اومدیم منو راه داد تو، اینو راه نده، گفتم آقا این با ماست فلان. این که اومد یهوی من درگیری بودم که بکشمش تو، اومدیم تو برگشتم یهوی دم ای 6 گوشه امام حسین جلو چشم ماست. این ذریحو تو معصومه میساختن دیگه. آقا این کیفو انداخت زمین، کیف دوربینو از من رد شد. این که میگم از من رد شد فیزیکی الزامن مد نظر نیست، رد شد یعنی واقعا عرفانی و معرفتی از من رد شد، یعنی من فهمیدم خیلی از من جلوتره. رد شد اینجوری رفت سمت زری، اینجوری دستشو میبرد دست نمیزد، گریه میکرد. آقای نمیدونم آزادگان بود اونجا، فامیلی اون عزیزی که ما رو برد اونجا شاهده، گریه میکرد. بهش گفتم بابا خب زیارت کن، ولی منم مام بالاخره متاثر شده از این صحنه. بعد گفتش که گفتم خب چه زیارت نمیکن؟ گفت این دست میدونی چه گناه کرده، روش نمیشد و فلان، اصلا یه دور این زری رفت توی زری دورکت نماز خون اومد بیرون، اصلا یه فضای بیبه. همین آدم ها خدا یه نگاه هایی بهشون میکنه که ما بعد سالهای نوری فاصله داریم با اینها. بعضن خدا شد هی تحکی داشت نه 6 گوشه بوده، خواب دیدم. گفتم بابا حرم ازت مسئول. گفت نه نه 6 گوشه بوده. برای من اثبات شد، دهنتو ببند، ما اراده کردیم که این رو بخوایمش. این آدم الان روزی 1 جز قرآن میخونه، زیارت عاشورا با 100 لن 100 سلام، دعای عهدش ترک نمیشه و زیارت جامعش هر روز نماز شب و اینا که دیگه بمانن، نوافل بمانن. همین آدمی که یه روزی دیگه من چه گناه ها کردم که دستم این ذره نمیزنم جای کاریم، ما به مردم قضاوت میکنیم، ما از مردم فاصله گرفتیم، بر همین نمیتونیم تاثیر بذاریم رو مردم، مقصر خودمونیم. بله دشمن همش هم اینو گردن دشمن، دشمن تقصیر داشته ما رو بد نشون داده، گفته این ریشوها این بسیجیها این پاسدارها این آخوندها، بله گفته، اما داریم الان پاسدارایی که مردم دوستشون دارن مثل سلیمانی، داریم روحانیونی که مردم دوستشون دارن، داریم ریشیایی که مردم دوستشون دارن و پا منبرشون میرن، تو خیابون میگیرن سلفی باشون میگیرن، نفس نمیتونن بکشن. پس ایراد از ماست، چون او تونسته دشمن رو پس بزنه. باید این حقدهایی که تو وجود ماست پس زده بشه، باید این منیت ها بشکنه، باید این قضاوت شدن توسط افراد خیلی برای آقایون مهمه. من یه روز از مولا دیدم اصلا خدا شده، از اون روز اصلا کن فیکون شدم. روایت میفرماد اگر به یک صاحب منصب و یه پولدار ویژه تر احترام میذاری نصف دینت رفت. فقط الان حواسم دارم جمع کنم، رفتیم یه جای مسئولی بود با رئیس دفترش همونقدر حداقل، بعد برای اینکه به قول وفو بالکیل میخوام بیشترش هم کنم، رئیس دفتر رو بیشتر تحویل میگیرم. اینه، ما یادمون رفته داریم چیکار میکنیم، یادمون رفته اصلا اخلاق مرده بازن بین ما، انقدر درگیر احکام شدیم که یادمون رفت این هندسه دین اصلا آمده بود برای رهایی، برای آزادی. ما نفع نکردیم احکام رو برادر من. این بحث فرهنگی. شبهه بالا سر شبهه، به دقیق ترین و سریع ترین و هدفمندترین روش. اگر او نمیتونه منو تو رو پیدا کنه، اما دشمن تو گوشیش زیر لحافت. چرا از این منبرهای شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنیم؟ چرا به زبان خود، چرا اصلا وقتی میبینم اون در مقابل من گارد میگیره بسم الله سر رو نکنم کیم؟ وقتی میبینم من بگم خورشید پرست نیستم، چرا خورشید میپرسه گیر میده حرف گوش نمیکنه، چرا مثل حضرت ابراهیم عمل نکنم؟ چرا نرفتیم شیبه تبلیغ بیرون بکشیم؟ بابا چقدر خوندید تو تاریخ، تو روایت هم هست، طرف وارد چه گفت پیغمبر کدومتونید؟ این یعنی چی؟ یعنی از نحوه نشستن و جایگاه و اینجور چیزا نمیتونستی بفهم پیغمبر کدوم یکی. اینطور لا مردم بود، اینطور بین مردم بود حضرت. مرحله بعدی اقتصادیه، بسیار مهمه. ببین آقا جون، 88 طرفداران آقای میرحسین موسوی عمدتا قشر مرفه بودن و به لحاظ فکری سکولار. طرفدار احمدی نژاد متوسط و متوسط به پایین. برای همین ما پایین شهر تهران احمدی نژاد، بالا شهر موسوی، در مجموع تهران با موسوی، اما استان تهران رأی احمدی نژاد بیشتره. در شهرستان هم احمدی نژاد به استثناء چند تا شهر بزرگ که اونم قلبه شهری وجود نداره ها، اما پررنگ بالاخره طرفداران ایشون. درست شد؟ یک سوال ازتون دارم. احمدی نژاد 1,800,000 رأی فقط شهر تهران داره. چرا فقط شهر تهران رو گفتم؟ به خاطر اینکه نگه استان البرز بعدن از تهران جدا شد. درست شد؟ آقای حداد عادل 1,090,000 تا رأی داره تو شهر تهران. رئیسی 960,000 تا رأی داره. به من بگید 900,000 تا که به احمدی نژاد رأی میدن و به رئیس رأی نمیدن کیان؟ ما اصلا فهمی از مردم نداریم. درد ما اینه. اینا برنامه ریزی کردن تو این دهه به قول ایشون جلوتر، یعنی 88 تا 98، برنامه ریزی روی این قشر از مردم باید باشه، متوسط و متوسط به پایین. اینا درگیری ها چی دارن؟ اقتصادی. اینا باید زد. فلذا هدف فشار به این هاست. ببین نحوه کار چیه؟ اینها رو بخوای فشار بهشون بیاری باید ارزش پول ملی رو بیاری پایین. راهکارش اینه. چرا؟ چون ببینید الان چیزی گرون نشده، اشتباه نکن، نه پراید گرون شده، نه گوشت گرون شده، نه دلار گرون شده، نه ریال ارزش در مقابل اون داره دست میده. متوجه چی شد؟ این اتفاق افتاده. حالا چه اتفاقی میفته؟ کسی که خونش مثلا ریال ارزشش شد 1/3، یعنی همه چی در مقابل ریال قیمتش شد چی؟ 3 برابر. باریکالله. طرف خونش 1,000,000,000 بوده میشه چی؟ 3,000,000,000. ظاهرا ضرری نکرده. کی پول داره بره دلار بخره؟ همین آدم. کی پول داره بره سکه بخره؟ همین آدم. این بدبختی که 1,200,000 تومن تهش حقوقشه، اصلا پول میتونه جمع کنه بره سکه بخره؟ حالا یه نکته، این حقوق 1,200,000 این آدم، نه 2,100,000 تومن این آدم سر سال چقدر میارزه؟ 1/3، 700,000 تومن. این اتفاق محکم داره پیش میره. 1,392 حجم نقدینگی در کشور ما 460,000,000,000,000 تومان بوده برادر من، الان رسونده این آقا به 1,720,000,000,000 تومان. سه چهار برابر شده حجم نقدینگی. آقای دکتر نوبخ میگه که ما شب واریز یارانه ها عزا میگیریم که ماهی ماهی 3000 میلیارد میخوان یارانه بدن. 3000 میلیارد تومان. 1000 میلیارد تومان روزانه افزایش حجم نقدینگی. که گوش کن، کل یارانه چقدر بود؟ 3000 تا ماهی. کل سالش 40000 تا. با خورده یاش جمع بزنه ما گردش کردیم به بالا. 40000 میلیارد تومان پول 40 روز افزایش نقدینگی بانک‌ها ایناست. اما اینجا صداشون در نمیاد. کل مسکن مهر احمدی نژاد که نزدیک 3 میلیون خونه شد و بانک مرکزی بانک عامل رو بانک مسکن قرار داد 45000 میلیارد بود که پولش هم داره الان قسطاش برمیگرده. چقدر؟ 45000 میلیارد. پول 45 روز اینا. ببین اون مسکن مهر یه پروژه چند ساله است. یه مسکن 300 تا شغل رو درگیر میکنه ها. 300 تا شغل رو درگیر میکنه. پول در داخل به گردش میره. چرا؟ چون برای ما برای این نوع مسکن نیاز به واردات نداریم و کاشی، سیمان، آجر، عمله همه این توه. پول در داخل به گردش بیاری راهکار نجات اقتصادی ماست. پولا رو نگرشن تو بانک‌ها، به هیچ کی وام نمیدن. این حجم پول بهش سپرده داره تعلق میگیره. سپرده که به این داره تعلق میگیره روزی 1000 میلیارد تومان. یعنی سال 365000 میلیارد تومان میدوین. و این 365000 میلیارد تومان سر سال دیگه 1000 میلیارد تومان تولید نمیکنه. اینم باز خودش یه چیز اضافه تر تولید میکنه. 80 خورده درصد از این پول، از این 1720000 میلیارد تومان مال خود بانکاست. یه بانک یه شرکت زده به اسم اون شرکت بانک مثلا X تو بانک Y سرمایه گذاری کرد، سپرده گذاری و سپرده مالیات نداره، درآمد هلو به پرتو گلوی قشنگ میشین کنار. یعنی با یه بحثی راجع به ربا دارم، محل بحثم نیست الان. خب از انتقادات من در برخورد حوزه با ربا اصلا همینه که در عمل شاید اتفاق ضد شرعی نمیفته خیلی، درسته؟ اما نقض قرض صورت گرفته، در عمل همون ربا درسته. من این کسایی که میگن آی کل ساختار بانک جمهوری اسلامی هم جنگ با خودست، اینا رو هم قبول ندارم و این افراط رو قبول ندارم به این شکل. استدلال باید داشته باشیم. مثال براتون بزنم، توی عزیزی که میگی که کشوری که 40% مثال مثلا 30-40% تورم داشته، رفتی از یه بانک وام گرفتی، تو زیر 30-40% از سود بگیره، تو اصلا پول اصل پولم پس ندادی. متوجه شدید؟ اینو چرا لحاظ میکنی؟ اصلا ما ظاهرا تو بحث ربا اول باید پولو مست، تعریف پولو درست بکنیم. تعریف پول باید حل بشه. اینا سکه مد نظرشونه، طلا مد نظرشه، نجا طول پول تعریف بشه. چجوری توی کشوری که 30% تورم، بانک زیر 30% سود بگیره اصلا ضرر کرده، اصل پولو برنگردوندی. شما پارسال میرفتی 100 میلیون وام میگرفتی، با اون 100 میلیون میرفتی 4 تا پراید میخریدی، سر سال میگفتی من 110 میلیونم پس میدم، 10 میلیونم سود، جهنم و ضرر، مثل جهودا از ما سود بگیرید. درست شد؟ 20 میلیون اصلا سود میدم. خب تو اصل پول بدبخت بانکو پس ندادی هنوز، اون افت کرده، اون ریالش دیگه، اون ریال پارسال نیست داری پس میدی. اینا رو نمیبینیم، یک طرفه به قاضی میریم. من اینو قبول ندارم، اینا بی انصافیه. بعضن هم از همین دوستان خود ماها داره سر میزنه. این به خاطر اینکه همه جانبه ای مطلب دیده نمیشه. اینا مطالعات میان رشته ای بعضن. یعنی شما طرف یه 4 تا حدیث راجع به ربا خونده، 4 تا حکم زنگ زده از دفتر 4 تا مرجع پرسیده، بعد خودش میچینه اینا رو کنار هم دیگه، فکر میکنه به یه مهندسی رسیده، به یک نقشه رسیده. این غلط، اینطور نیست اصلا. یا اقتصاد اینا رو باید بدونی، مسائل فقهی خودمونم بدونی، بعد اینا رو بچینی کنار هم دیگه، بعد کلیت رو بچینی، نه جزئیات هم لحاظ بکنی. این شکلی این برنامه است با کاهش ارزش پول ملی. و این مسیر ونزوئلاییزه کردن ایرانه. کاهش پول ملی، بعد چی میشه؟ دولتی که وابسته به نفته، درست شد؟ دیگه نه پول نفت نتونه وارد کنه، چی میشه؟ بدهکار میشه، نمیتونه پول بده. چون نمیتونه پول بده، این سقوط میکنه. الان توی کاراکاس شما دیدید چه جوریه دیگه، اسکناس رو زمینه. یعنی اصلا نمیصرف اون کاغذا رو جمع کنی، مثل این کارناوال انتخاباتی که کاغذ میریزن رو زمین، همچه اسکناس کنار جوبا همجوری ریخته شد. این برنامه اقتصادی ایناست. ببینید یه اتفاق دیگه هم داره میفته که پلن دومشون بوده. من پیش بینی هم کردم، توییت هم زدم، دادم زدم، از دو سال دارم سخنرانی می‌کنم، احیای وزارت بازرگانی. دقت بفرمایید. وزارت بازرگانی تو مملکت ما عمدتاً یعنی هم وزارت واردات، صادراتی نداشت. اینو بردن تو صنعت تولید ما، وزارت چی؟ صنایع، که همون کسی که وارداتو داره درش تصمیم میگیره چیکار چه تصمیم بگیره؟ تولیدم. او دیگه میفهمه انقدر بیشتر وارد بکنی تولید کننده چی میبینه؟ آسیب میبینه. کمم وارد کنی قیمت گرونه. یعنی میفهمه بین مصرف کننده و تولید کننده یه توازنی برقرار میکنه. همین کار یه قانون مترقی در مملکت ما تصویب رسید به اسم قانون تمرکز. مردم و سواد اینا رو ندارن، کلا سرشون میره. قانون تمرکز میگه تأمین غذا با وزیر جهاد کشاورزی است. وزیر جهاد کشاورزی هم بعد اون برنجکار شمال رو لحاظ بکنه، همون گندمکار مثلا استان فارس، و هم انقدر واردات کم نشه که قیمت بره بالا. وزیرم حواسش هست اگه زیاد وارد بکنم کشاورزم نابود میشه، کم وارد کنم قیمت گرونه. میگه ای بیناده هر دوتا رو میدیم دست توی وزیر. الان دولت علم برداشته برای زدن این دوتا. وزارت بازرگانی رو میخواد دوباره برگردونه و وزارت بازرگانی وزارت واردات. ما بررسی کردیم، نگاه کردیم، دیدیم که همین آقایون وارداتچی پشت این بودن. دو مرتبه این اقدام در مجلس صورت گرفت، مجلس رد کرد، اما اینا لابی جدید گذاشته. اخباری هم هست که من بابتش گفتم، اخباری به ما رسیده که وزارت جهاد کشاورزی مقاومت کرد در مقابل این تصمیم، گفت نه این کار اشتباه، دستور از بالا از دولت رسید که ساکت. بررسی کارشناس نگاه، مثلا وزیر جهاد کشاورزی شما تو این دولت کمتر کسی به اندازه من پشت سر وزیر جهاد کشاورزی در اومد. محکم به خاطر اینکه امنیت غذا خیلی کلیدیه، باید کمکش کرد. امیرالمومنین به خلیفه دوم مشاوره نظامی داده. اینا که بچه شیعن هموطنمونن، کار درستن. ایشون میگه چی میگفت؟ میگفت به شرطی میذارم انقدر موز وارد کنی، آقای وارد کننده، که انقدر سیب صادر کنی. این باعث شد اون سیب کار ما، اون باغدار ما هم به جای برسه. متوجه شدی چی میگم؟ این آقایان در عرض چند ماه یک چهارم پول مسکن مهر 11000 میلیارد تومان ریختن تو بازار ارز 4200 باش گوشت وارد کردن، درست یا نه؟ 0.5% قیمت گوشت اومد پایین. یعنی همه پول رفت تو جیب واردات. این طبیعی نیست. الان گوشت توی ارمنستان کیلو 4 دلاره، تو افغان تو عراق کیلو 10 دلار. اینا از این ور دارن وارد میکنن، از این ور صادر دارن میکنن. با ارز چی؟ 4200. تصمیم آقای جهانگیری بر این ارز 4200 که تو روزنامه‌هاشون زدن چی؟ بازگشت اسحاق یا همچین چیزی زدن، دادن تیتر عجیب غریبی زده بودن. 18 میلیارد دلار از ذخیره ارزی ما رو به باد فنا داد. تاریخ به هیچ اتفاقی نیفتاد. میدونی چرا؟ چون گوشت گرون نشده، ریال ارزون شده. خیلی واضحه. چون پیاز گرون نشد، ریال ارزون شده. در تمام اجناس این خودشو نشون خواهد داد. سخنرانی از حقیر سر و پا تقصیر دو سال پیش قبل انتخابات فروردینه، همین ایامه دارم بعضی از عزیزان سر تکون میدن شنیدن لابد این سخنرانی کردم، گفتم خودتونو برای پراید 50 میلیونی و بیشتر دلار 14000 تومان گوشت 100 تا 150 آماده کن. بعد فقط این نیست، گوش کنید براتون ابعادشو باز بکنم. وقتی ارزش پول ملی سقوط کرد، 2 میلیون تومان هم قد 700000 تومان میارزید، افغانستانی دیوونه است ایران کار کنه؟ میذاره کجا؟ میره ترکیه، میره دانمارک، میره فنلاند، دارن بهشون تابعیت میدن. اینجا داره تحقیر میشه. قوانین ما عصر حجریه به خدا قسم. بندگون خود سیم کارت میخوان برای خودشون بگیرن، پوستشون کنده میشه. یه حساب بانکی میخوان بیچاره شون میکنن. حالا این چی میشه؟ این افغانستانی ها دارن دونه دونه میرن، اونا که داشتن کار میکردن. بله، کارگر کم میشه. بعد اینا تو چه بخشی کار میکردن که عمرن من و تو ایرانی کار نمیکردیم و نخواهیم کرد؟ تو ایرانی پیدا کن که 3 روز 4 روز بره تو بیابون، نه حمومی نه دستشویی هیچی، تو سرما گرما چوپونی کنه، برجی 2 تومن بهش بدی، برجی 1500 بهش بدی، دیگه گیر نمیاری. تو اونجا چوپونتو از دست دادی. تو گوشت میبینی، من زنجیره تولید گوشت میبینم، تازه این تو راهه. بعد میبینیم جریانی داره گوسفندهای ماده و میشها رو فقط میخره، درسته؟ میش همیشه گوشتش از نرینه ارزون تره، گوسفند نر گوشتش گرونتره. برای اولین بار تو تاریخ این مملکت گوسفند ماده گرونتر شده بود. می‌خریدن 2 میلیارد دلار پول ریختن تو عراق، این تا سعودیای حروم لقمه، وهابیای حروم لقمه شروع کردن گوسفند، میگفتن از ایران گوسفند بخرید، ماده رو بخرید بیارید. بعد تو سال بعد چوپون نداری، ماده مولدم نداری، برو از نر بچه بگیر. متوجه شد؟ یعنی ببین این ترریزیه، این اصلا اتفاقی نیست. متوجه؟ ترریزیه، توزه اقتصادی دارن برای ما پیش میبرن. وزارت بازرگانی که شکل بگیره قراره چی بشه؟ گوش کن، دولت کلی دلار اونور داره نمیتونه برگردونه، میخواد در قالب چینا رو برگردونه، واردات باریکلا، میخواد از هند برنج وارد کنه بیاره بفروشه به مردم، معادل ریالی دلار اون طرف موندهشو بگیره. برنجکار شمال چه میشه؟ دیگه اینا وزیرشون یه نفر نیست که اونو لحاظ کنه. یعنی همین 4 تا کارخونه هم چی؟ به این شما آقای یوهی میده امسال قرار میده دقیقاً نقطه مقابل این میشه چی؟ رونق تولید. یعنی اصلا اعلام این سالها مبارزه از خدا گواهه. یعنی دقیقاً همون سالی که همونجا میخواد شمشیر رو میگه خب سپر دست چپ این شکلیه، همون جلو این شمشیر رو بگیر. اینجوری ما اصلا ما در حال یه مبارزه دست درونی. این حجم بار بعد اینا تجربه نشون داده که کجا رفته. آب معدنی 45,000 تومانی وارد کردن. هاشتوهای اونا با هاشتوهای ما فرق داره احتمالا. ارز 4,207,000,000 دلار چقدر تو این رسانه گفتن؟ حالا چک کنیم اون توی زن من از 7 میلیون دلار بود. 7 میلیون دلار ارز 4,200 برای قضیه سگ و گربه. به این فشار اقتصادی رو مردم رو زیاد میکنه. یارو بیکار شده، گوش کن، دیگه نمیشه کار، انداختنش بیرون، حقوقشو نمیدن. یهویی که بیکار نمیشن که 5 ماه 6 ماه 7 ماه حقوق نمیتونن بدن، میشه چی؟ هفت تپه، میشه فولاد، میشه هپکوی عراق. یه هفت تپه یه شهر باید نظامو درگیر کنه، یه عراق باید نظامو درگیر کنه، یهویی فکر کنم 100 تا باشه. میگه پول ندارم بدم، چیکار کنم؟ باید صرفه‌جویی کنم. صرفه‌جویی تو کجا قرار میده؟ تعدیل نیرو. صرفه‌جویی باید بکنم کجا؟ نیروهای مسلح. یعنی به یک سمت این کنشگری اینها داره پیش میره که تو آرام آرام دست و پا بذار. بعد همزمان FATF و نمیدونم CFT و پالرمو و ها که این فشار بانکی هم روی نیروهای مسلح و سپاه هم میاد تروریستی اعلام میشه. ببینید چیکار بکنم بنده گونه خدا آمریکایی ها که بگن ما داریم میخوایم ریشتون رو بزنیم. من یه سوالی از شما دارم. ببین من بابت اینا میگم، منو به مسئولین صدا سیما میگم، میگم من الان نه به کسی فوش دادم نه چیزی، ما رو دعوت کن گفتگوی خبری، این آقای نوبخت هم بذار جلو من، چرا تو سوال بپرسم یه طرفی میاد حرفش میزنه میره که نمیشه که. آقا توی روابط دیپلماسی اصلا اینجوری نگاه کردن معنی داره، میگن بادی لنگویج، زبان بدن. یکی از این وزارت خارجه تعریف میگم که اوایل انقلاب بود تو وزارت خارجه بودیم، میگفت 15 تا قاشق میذاشتن جلومون برای غذا خوردن جلوی این خارجی ها، میگه ما فقط همین قاشق خودمون رو میشناختیم، 14 تا دیگه غریبه بود برای ما، اینا چه کارایی دارن. و این قاشق مال سوپ بود فقط، اون مال برنج خوردن بود، اون مال نمیدونم کره رو بمالید روی چینه. میگه کاسه سوپ آوردن ما همینجوری سر کشیدیم یارو غرق کردن رفت. دیدیم چی شد نفهمیدیم، من بلند کنیم دستشویی رفت کن خونه ناراحت شد توهین کرد. ما چه توهینی کردیم؟ گفت کاسه رو با این توهین آی فلان کلی توجیهش کردیم. بابا به خدا ما این اینجوری منظوری نداشتیم، ما این شکلی غذا میخوریم خودمون. نه ما میشناسیم قبلا با کشور شما ارتباط داشتیم، قبل ما اینجوری نبوده و این داستانا. میرن دست میدن، اینجوری دست میدن یه معنی داره، دستو میگیرن کم فشار میدن تکون میدن یه معنی داره، از بالا دست میدن موقع دست دادن یه برام نشسته رو صندلی پاشو میندازه طرف در کف پاشو میندازه سمت طرف مقابل معنی داره، درسته؟ برای خودشون صندلی بلندتر بذارن، برای مهمانشون صندلی کوتاه بذارن معنی دست میده، یه دونه تکون میده یه معنی داره، 3-4 بار تکون میده یه معنی داره، آرنجشو میگیره تکون میده یه معنی داره، مثلا همینجا ننه یارو رو بغل میکنه خب بودی که خیلی معنی داره. گفت به قول بنده خدا این شبکه‌های اجتماعی میگه، گفت چیچی عشقش مادرش، عشقم مادرش چیچی. حالا بحث تریمه معنی این چیست برای من معنی کنید. یک سال و نیم سفیر معرفی نکنید در چین. سفیر کارش چیه؟ کانکتوره، ارتباط دهنده است. یک سال و نیم سفیر معرفی نکنید یعنی چیه؟ من ارتباط دوتو نمیخوام. ما رفته بودیم چین، چینی ها دست ما شاکی بودن، گفتم میرید ایران بگو ما چی کاری نیست توی مملکت. میگفت شما به ما چینی ها به دید فاحشه های آخر شب نگاه میکنید، کاراتونو جای دیگه میکنید، همین نگاه شما به غرب هر جا گیر میکنید بیاید سمت ما، نگاهتون استراتژی. گفتیم به خدای نیست، رهبر ما گفته نگاه استراتژی چه آره شرق به سمت شرق و اینا رو میگفتی خب در عمل کو فلان این شکلیه. آمریکا و چین درگیر شدن بعد از اومدن ترامپ تو بحث اقتصادی. یکی از نقاط قوت آمریکا که تمام کشورها رو زده زمین سویاه. سویا باورتون نمیشه، سویا. من متن برای شما میارم، یکی از مسئولین پارلمان اروپا دیدار داشته با یک مسئول آمریکایی، میگه آنقدر که سویای شما تاثیر دارد در قدرت، بمب اتمتان ندارد. آقا من سویا چیه؟ سویا غذای مرغه، سویا غذای حیواناتی که میدن، حالا گاو و گوسفند و چیه تو غذاش باید استفاده بشه. اونو نداشته باشی بعدن بیچاره ای. تو این جنگ چین با آمریکا سر سویا تو سال گذشته ما از ترامپ واردات سویامون از آمریکا چند برابر کردیم. این چه پالیسی برای چین؟ %37 اقتصاد اونم با چین گره خورده. یک سوم ما اصلا ما به لحاظ اقتصادی به چین وابسته ایم، چون بیش از یک سوم میشه وابستگی دیگه. ما 37%، 33% بشه یک سوم، ما 37% اقتصادم با چین گره خورده. فقط کافیه ما با چین دلار رو بذاریم کنار، یه بانک محلی چینی یوان و ریال رو بیاریم وسط. خوبیاش چیه؟ اولا ارزش پول ملی ما میره بالا. چرا؟ چون ریال مورد نیاز میشه. چون مورد نیاز بشه چیزی کم بشه ارزشش میره بالا. شما دیدید دم 40 دینار میره بالا عراقی؟ دلیلش اینه چون مردم میخرن. اولا این، دو به دلار نیازی نداری، اونم از خودشه. ما با 4-5 تا کشور 80% اقتصادمون با 4-5 تا کشوره. از این 4-5 تا کشور، از 5 تا کشور 4 تاشون با آمریکا، از 4 تا کشور 3 تاشون با آمریکا مشکل دارن. چین، روسیه، ترکیه. همشون میگن بیا دلار بذاریم کنار. ما با سم نگاهشون میکن. آقا خدا وکیلی عادیه؟ منم مریخ اومدم نمیدونم چی به چیه، چه وضعیه؟ تو برای چی وابستگی باید داشته باشید به دلار؟ همین عراق 12 میلیارد دلار ما صادرات داریم، قرار برسه به 20 میلیارد دلار. میگه این تقریبا صادرات یک طرف است، درست شد؟ 2.5 میلیارد دلار به افغانستان، 10 میلیارد عراق، 2.5 میلیارد 12 میلیارد عراق، 2.5 میلیارد افغانستان، تقریبا 14-15 میلیارد دلار ما فقط به عراق و کجا؟ افغانستان. به آلمان، انگلیس، ایتالیا، چی چی، این اروپا یا 600 میلیون دلار صادرات داشتیم. 600 میلیون، 1 میلیارد دلار نه، نیم میلیارد دلار چسبیدیم به اونا. یارو آمریکا که لغز زده برجام اومده بیرون، میگم برجام با اروپایی‌ها نگه می‌داریم، اروپایی‌ها بیان بیرون برجام با خودمون نگه می‌داریم. نه اینه، اینم اقتصادیش. به لحاظ امنیتی، اینم بگم دیگه، امنیتی سیاسی هم با هم بگم. به لحاظ امنیتی اینا دارن یک سری مرده ها رو زندگی میکنن. یک چیزی اینا نگرانشون کرده که به جا هم هست، اونم این که میگن جمهوری اسلامی آلترناتیو نداره، جایگزین نداره. میگن اگه مردم بپرسی بگی خب همین آخوندا برن، کی بیاد یا نمیدونیم، درست شد؟ میگن به خاطر همین این مردم رو به سمت کنشگری نمیبره، چون میگن نبود بدتر خواهد شد، چون میگن سوریه خواهیم شد، چون میگن لیبی خواهیم شد، چون میگن عراق خواهیم شد، فلذا به سمت شلوغی ها دعوتشو میکنیم بیا، نمیان. باید آلترناتیو براشون درست کنیم. رفتن سراغ کی؟ همه رو با هم یکی کردن، همه رو دارن پشت سر این مردی که روانی عقب مونده رو به پهلوی دارن میرن. یه زمانی اصلا فوش بود اسم اینا میورد تو اپوزیسیون، میبینی همشون با افتخار الان پولا دارن اون سمت میره. یه باید اولا وقتی سراغ این میرن، این یعنی الحمدلله اینا هیچی نداره، چیز دیگه نداره، داشتن اون رو میکردن. اینا چی دارن؟ اینا مردی که دلغه که حسینی و اون موز وزوه. آره خب بعد خدمت شما از کنم این دل دیوونه که عروسکاشو میچینه سان میبینه و نمیدونم اینا، این کسی رو ندارن. یعنی ما از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم، مسئول که شانس نیاوردیم، از اپوزیسیون هم شانس نیاوردیم. یه آدمی باشی که اصلا جنتلمنی که باید مقابله میکنه حال کنی. به خدا اینوش دل دیوانه عقب مونده معنی واقعی کلمه، چهار تا استدلال ندارن. سلطنت طلبایی که به خاطر وطن پرستیشون هستن با اهل بیت میونه ندارن، بعضا زبان متأسفانه توهین میکنه. الان جلوی اینا وایستادن میگن بابا شما بیاد بیرون میخواد دو دستی تقسیم کنی، تضمین دادین مرتی که رو به پهلوی که من اگر بیام تضمین میدم ما ارتش نداشته باشیم، خیالتون راحت، این ژاپن و آلمان بشین تحت اختیار شما. گفته من برای که بهتون تضمین میدم که بچه‌مو به حکومت نرسونم میرم اخته میکنم خودمو. من گفته سرچ کنید اینه، این ترامپیستای وطن دوست. کجا اینا وطن دوسته؟ اینا ترامپیستای چی ویرانی طلبن، میخوان به خاک یکسان خواهی ایران تجزیه کنن. اسلام هم نباشه برادر من هیچ دلیل نداره ترکیه و کرده و عربه و فارس کنار هم زندگی کنه. این میرسی خودش پان ترکیز را میزه و پان کردیزم و پان عربیزم که میلی زمینه هاش هم چیه دارن تبلیغات میکنن کار میکنن وجود داره. نکته دیگه این که دلیل این که جایگزین نداره جمهوری اسلامی، این که شما اگر اومدی جمهوری اسلامی ساقط کردی با 20 میلیون بسیجی و پاسدار چیکار میکن؟ 20 میلیون نه 10 میلیون چه بله؟ اینا آدم هایی نیستن که بشینه، اینا تجربه نظامی دارن، تجربه هم دیدیم پوست تو کندن، یعنی سالها جنگ داخلی خواهی داشت. اسرائیل هنوزه اولاغ نمیفهمن، چون احمق اگه این نظام ساقط بشه اون پاسداره موشکا رو میده به یه رژیم آمریکایی، بعدش همه رو قبل رفتن داشت ما که داریم میریم بگی که اومد. اینه دیگه. چرا؟ چون شهر موشکی تو شهر نیستش که مثلا شهر تو بره بیابونه، اصلا مردم نمیدن کجاست. حالا مردم تهرانو گرفتن، تبریزو گرفتن، شیرازو گرفتن، شلوغ هم اصلا نمیدن چی به چه، کجا میخوان بیا اونجا رو پیدا کنن؟ ای بیکار بگی که اومد. اینا احمقن، چون آلترناتیو نداره این کار اینا عقب اومد. برای همینه که به یه درموندگی افتادن. از اون طرف اینا دنبال یه چیز دیگه تو لحاظ امنیتی میگن بیایم سلطنت طلبا، تجزیه طلبا، تکفیری ها رو با هم یکی کنیم، منافقا، سلطنت طلبا، وهابیا، چه وهابی های مثلا مناطق غربیمون، چه شرقیمون، چه خوزستان، یکی کنیم آشوب، شهروند تروریست اصطلاحش، شهروند تروریست درست کنیم، آسیشون کنیم. همزمان این فشار اقتصادی بیاد، ناتوی عربی رو متوش صدام جدید در بیاریم حمله کنه به ایران. نه یک کشور عربی فقط، ناتوی عربی، چند تا کشور عربی به ایران حمله کنن. این همزمانی از چند جهت موتور اینا رو میاره پایین. باز اینجا باز یه سری نکات داره. خب تو میخوای بیای اینا حمله بکنی، تو ناتوی عربی داری، ناتوی اسلامی اینا رو چیکار میکنی؟ اینا نیروی مقاومت دارن. تنها کسی که میتونه از افغانستان، تنها کشوری تو خاورمیانه که از افغانستان تا مدیترانه نیروی رزمنده روی زمین داره ایرانه. همین تجربیاتی که نشون داد، برای سیل بلند شدن اومدن، لبنانی که برای سوریه رفته کمک، برای جنگ ما نمیاد، برای بشار اسد رفته برای ما نیاد، این هم کارشون رو خراب کرده. اینا مشکلش این بود اگه ما جنگ انجام بدیم، جنگ رو نباید کشور غربی انجام بدن به هیچ وجه، چون پاشون وارد شه به جنگ ایران میزنه، باید خود عربا به جنگن این زمان جنگ قبلیمون، یعنی 8 سال دفاع مقدس. منتها چون عربستان یکی از اصلی ترین نیروهای درگیر با ایران خواهد بود، ایران به واسطه حوثی های یمنی تا بابل مندب میبنده، بابل مندب ببنده، غربی هم نمیتونه رد چند فلز و عربستان مأمور شد قبلش بابل مندب رو بگیره. ما نمیدونیم این یمن چی کار کرده برای ما، یعنی من تقریبا مطمئنم اگر یمن رو یه سر کرده ما رو زده بود. این پابرنه ها اراده لایبین بر چی قرار گرفته؟ به واسطه بدبخت بیچاره ترین کشور عربی، فقیرترین کشور عربی دیگه، ثروتمندترین کشور عربی رو پوزش رو به خاک بماله. اراده الهی برا و قد مکرو مکرام و عند الله مکرام و انکان مکرام لتزول من الجبال. میگه مکر کنید تمام مکرتون رو، کف دست من خداست، حتی اگه مکری باشه که کوه پودر کنه. نمیفهمیم چرا انقدر اینو سر یمن اینجوری هن. چرا عراق اومد برای سیل زده و کمک اینجوری آتیش گرفتن هشت اومد؟ میدونی که اینجا دارن فوش میدن به هشت، تو عراق هم دارن فوش میدن، میگن العماره درگیر سیول، اینا دارن تجهیزات میفرستن ایران. طرفدار مقتدی در ما رو شلوغ کرده که هشت مجبور شد سری ابو مهدی مهندس رو فرستاد العماره که بابا ما اومدیم اینجا رو جمع کن. یعنی دو طرفه فوش بخوری خیلی عجیبه، یه بام و دو هوا. این نشون میده آقا ما به لحاظ رسانه‌ای باید قویشیم. تمام طلبه ها شرعیشو من کاری ندارم، من فقیه نیستم، تمام شماش طلبه ها باید توییتر داشته باشید. نگفتم برید تو اینستاگرام که پر از آلودگی است. توییتر که دیگه بابا الان توییتر پاک در یا اینستاگرام؟ این فیلتر اینستاگرام آزاده، طبیعیه. این من و تو میفهمی اینا نمیفهمن؟ نفوذ یعنی این؟ نه باورم نمیشه. باید توییتر داشت، بیاید بیاید حرف بزنید، بیاید پیام خودمون رو برسونیم. آقا یه زمان ما تو توییتر نمیتونستیم حرف بزنیم، حالا من نوعی یه توییت میزنم هزار تا ریتوییت میشه. یکی از اینا اومده بود یه توییت زده بود که توییتای بیشترین ریتوییت شده هفته رو میخواستم کد کنم، یعنی توضیح براش بنویسم. دیدم اولین توییت این بود که این داروی نایاب، مادرم مریضه براش لازم دارم، لطفا ریتوییت کنید. ریتوییت کنید یعنی باز انتشار بدید، شما هم ریتوییت کنید که اگه کسی میشناسه پیدا شه. خب این طبیعیه، این چیز وجود داره. بعد نوشته بود ریتوییت دوم مال رائفی پوره، اینا که اینقدر زیاد شدن ترسیده بودن. چرا غافلی؟ خودتو حفظ کن. میگه خطر داره، خب حفظ کن لامصب، تو این خیابونا راه رفتن هم خطر داره، ما راه نری. این ما دور باید پاسخ بدیم، خدا شاهده. بیای گذشت، الان تو توییتر نمیتونن نفس بکشن، حرف میزنن. همین هنرپیشه اومد یه حرف سخیفی زد در مورد کمک‌های، آره حمله ای صورت گرفت، خود اصلاح طلبا زدنش. تو نجات پرستی و چطور انداختی فلان به همون حرفا چیه میزنی؟ گذشون دوره که بتونن یه طرف حرفشون رو بزنن و برن. باید اومد چهار نفر تو روی اینا واسن جواب بدن، به خدا میبرن. اونا عین ما پوسکلوف نیستن، اونا ولایا خافون لومت لائم ندارن، ما پوسکلوف فوشخور و ملسه. ما الان پرسپولیس میبره، استقلال میبره، مارمزون میشه، این برون میشه، خدا یا بس دیگه خسته شدیم. رائفی پور نقل مجالس تلگرامی و اینستاگرامی و اینا بفرستن. این برنامه‌شون بوده. نمیگم ول کردن، پیگیرن. پس یه حرف نیست برادر من، گوش کن. چند فاکتور است، عوامل نه عامل، از چند جهت میخوان فشار بیارن. باید تو جهات مختلف بگیریم، با رونق تولید جلو اونو بگیریم، از اون طرف با آگاه کردن مردم، مردم بفهمونن که آقا اینا بکشنتون خیابون، زن و بچه دیگه نمیتونه رد بشه. یه مایداری بود تو هواپیما کنار نشسته بود، کرواتیه، بعد دندانپزشک آنچنانی که نمیدونم کجا تو آلمان، تو آمریکا مدرک گرفت و جردن مطبشو، بهش گفتم ببین عزیز من امنیت نباشه تو بالای اتوبان امام علی میشینی، ها یعنی بالا شهر مثلا، همین پایین اتوبان امام علی موتورا رو دو پشته سوار میشن، دونه دونه خونه هاتون رو خالی میکنن. گفتن وقتی پلیس درگیره اختشاشات تو خیابون میتونه به صدا دهلا یه نفر اومده دوز اینجا، تا خود تهران جلو رو نگاه میکرد. هیچ ترسیده بود. گفتن واقعیت اینه، واقع داعش اومد بابا شروع که از ناموس مردم کشید برد. این فضاست. بعد بگی به مردم، بگی آقا اینا دنبال اینن، دنبال شلوغی. همین الانش یه زلزله شد تو تهران، با ماشین اومدن تو خیابون، آقا بنزین کم اومد. اون شب بیشتری آمار مصرف بنزین پیک تاریخ ایران شکست. خب اگه خدای نکرده انفجارهای شکل بگیره، چیزای از این دست، اینا کار کرده بودن، همین جیسون رضاییان کار کرده رو خطوط آب ایران تهران، می‌خواستن سه روز یه کار. همین مراد طاهبازی که گرفتنش از جاسوسه، مراد موشه طاهباز، موشه یعنی موسی به عبری، بله یهودی مشاور مجزیس بوده، اینا کار کردن روی آب تهران که 3 روز قطع بشه، رو برق تهران کار کردن بتونن قطع بکنن. یه ساعت برق قطع میشه، بستنی فروشه و بستنش میندازه بیرون، یادتونه؟ به این شکلیه. یعنی اما از این جهت چرا نمیتونن؟ یک، مقاومت منطقی. اینا کارا، اینا 7 سال 6 سال 7 سال با جونورای مثل داعش جنگیدن. گوش کنید عرضمو جمع بکنم. این یک. دو، محور عربی و ناتو عربی نتونسته خودش از یمن خلاصی بده، درست شد؟ سه، جنگ با ایران فقط در ایران نخواهد ماند. الان یه سال چرا اینا سپاه تروریستی اعلام میکنن؟ دیوونن که دم تنگه هرمز میخوان رد بشن گروه تروریستی اجازه بگیرن؟ چی؟ بیرون ایران هم میخواستن قبلا هم میتونستن به گیر بدن بگیرن. چندین مرحله هم پاسداری ما رو دستگیر کردن بیرون ایران. میرنوهای خودشون میخوان از منطقه بکشن بیرون، دنبال بهانن که بگن اینا تروریستن ما رو میکشن و دارن میرن بیرون. چرا دارن میرن بیرون که خطرناکه؟ این از منطقه دارن میرن بیرون یعنی که میخوان بزنن که ما نتونیم بزنیمشون. اگر شلوغ بشه کی باید جمع کنه؟ دیگه نیروی نظامی نیست، تروریستا دارن جمع میکنن، بناهانه مداخله نظامی فراهم بشه. یکیش اینه ابعادش. اینا چند فاکتور است و دقیق دید. فقط اینو بدون هی میگیم ترامپ مثلا یه گاویه نمیدونم چی، اینا میشه و 2-4 تا دارن حساب کنه. برای خیلی هم آدم بنده خدا خوشقولیه، هر وعده‌ای که تو آمریکا داد عمل کرد. بله خوب بوده برای خودشون، بیکاری آورد زیر 4% و فلان. همین هر چی وعده تو مناظره گفت عمل کرد، هر چی گفته عمل کرد. گفت دیوار میسازم، گفتن پول نمیدیم. یه ما دولت آمریکا رو تعطیل کرد، از پولش دیواره رو شروع کرد ساختن. سرتق و قدم است، یعنی کارشو داره انجام. وعده داد به یهودی، گفت به من پول بدید، من کمکم کنید، من رئیس جمهور بشم، سفارتم میبرم. جورج بوش نکرده بود این کارو، کرد این کارو. دنبال اینه. نکته دیگه این که به شدت نئولیبرال ها، لیبرال ها و غربگرا ها تو ایران تضعیف شدن. یعنی الان مردم عادی میری میپرسی، همون کسایی که پشتیبانی میکنن آی بی رای بده با رای بده، الان همه لالمونی گرفتن. از مردم میپرسی میگه خب خودت رای دادی، میگه اشتباه کردم. میزان محبوبیت آقای دکتر روحانی رسیده به زیر 10%. ما سابقه نداشته، سابقه نداشته تو زیر 10% برسه. یعنی حتی کسایی که رأی دادن هم الان میگن اشتباه کردیم. این اتفاق تربیتیه. اصلا برجام حکایتش مثل حکمیتی بود که در عوض مردم بفهمن به ابو موساها و به معاویه ها نباید، به معاویه ها نباید اعتماد کرد، به ابو موساها نباید کار سپرد. درست شد؟ درست شد. یک سوالی از شما، الان من یهویی بلند شم تو این جمعی که همه طلاب نشستن، آدم متقی مؤمن الحمدلله تو جامعه مؤمنی نشستن، یهویی من بلند شم بگم که آقا ببخشید عذر میخوام، مثلا شما شانس آوردید جلو ما اید چیکار، آقا ایشون دوز نیست، یهویی یعنی چه حرفی آقا، براءت صحت، این چه حرفی آقا، معلومه کسی گفته دوز داخه، الا که ایش از ایشون یه رفتارهای سرزده خدای نکره شبیه چی بوده؟ چرا آقایوی برمیگرده میگه آه اینا خائن نیستن؟ من میگم فنی تنی فوشی که تا حالا کسی تو تاریخ سیاست به کسی دیگه داده و طرف هنو داغ نفهمیده همین بوده. آقا خائن نیست، مگه مسئولین کشور به خائن باشن؟ مگه جز این که بگه آقا رفتاره که داره سر میزنه چیه؟ برداشت میشه که این به ضرر کشوره. حالا من نمیگم خیانت، برداشت داره میشه به ضرر کشوره. این انتخابات مجلس کلیدیست، بسیار مهمه و باید شروع کنیم. آقا من یه سوال از شما دارم، ما 5 میلیون هم نیستیم، یعنی نگفتیم 10 میلیون 20 بس ارتش 20 میلیون، نه 5 میلیون که هستیم. ما در طول یک سال بی ارزه می بودیم، فقط یه نفر رو توجیه میکردیم با استدلال منطق محبت، فوش بده فوش بده زارمش، درست شد؟ سالی یه نفر دیگه، خیلی منصفانه گفتم قبول کنید دیگه، سالی نگفتم سالی 300-400 نفره برید تبلیغ و مثلا برید، اما دیگه گفتم بی عرضه دیگه هیچ کاری ازت بر نمیاد، سالی یه نفر. 4 سال بعد یعنی چی؟ یعنی 20 میلیون، خودت هم 5 تا بودی 25 میلیون از من رئیس جمهور دست یا که شما تعیین کنی. اگر فکر کردی جامعه منتظر امام زمان بدون آگاهی پیش میره از این فتنه ها گذر میکنه، نه عین عمار هممون باید شروع کنیم سوادمون رو ببریم بالا، بریم آقا بشیم نفر اقتصاد بینه، آقا به من بگوین ارزش مل پول ملی اومده پایین یعنی چی. ها من میرم جلسه میذارم میگم آقا من اقتصاد خوندم، مدیریت رسانه خوندم، روانشناسی خوندم، اینا کتاباشون رفتم، اما کشاورزی که دیگه نخوندم. برای همین ماجرا آب و هوا و امنیت غذا، شما کی تو کشور آب و هوا رو پیش بینی کرده بود اینجوری میشه؟ بعد 2 سال پیش دارم میگم منتظر بارونای باشی که تو عمرتون ندیدید. ما داریم بررسی میکنیم، کارگروه درست کردم، 3 تا دکتر هواشناسی توشن، یه دونه ایتالیا، یه دونه آلمان، یه دونه تهران. متوجه شدم این پدر سوخته چیزی دارن پنهان میکنه تو دنیا، ریخته به هم اقلیم. ما یهوی سالهای خوش خواهیم داشت، یهوی سالهای چی؟ تر. اما در مجموع سهم ما از بارون خیلی بیشتر خواهد بود نسبت به سالهای یعنی از الان به چی شده؟ الان کرمان و یزد و خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان همین تو داره بارون الحمدلله. و فرصته اراده الهی بود. چقدر اینا زور زدن میگن آب هست ولی کم است که ما غذامون رو نکاریم. مجبورشیم گندم از قزاقستان وارد کنیم، هر موقع خواستن ببندن که ما خفشیم. یوی ما گفتیم نه خیر، آب هست اما ول است. هشتگ رو عوض کردیم. بی بی سی چیا اومدن زیر توییت من حمله کردن. بی بی سی در مورد حرف بنده برنامه رفت. کاوه مدنی رو دعوت کرد. سیاوش اردلان نشستن مطلب رفتن. بعد اومد در مورد توییت من زد، منم یه توییت زدم گفتم پناه میبرم به خدا از شر بریتانیا و عملهایش. اما آقا جون سوختید رفت. خدا با این بارون شما رسوا کرد. کلی زحمت ها کشیدید شما ها. که بگید آب نداریم نباید بکاریم. باید وارد کنیم. این همه برنامه ریزه دقیقه از اون وزارت شکل بگیر از اون واردات. ببین اونا به این چیز خشن. هر موقع دیگه کاری خیلی خوشگل و فراگیر اتفاق افتاد رسانه شد، این کار ما نیست. بله این اصلا ما این کار رو بلد نیستیم. ما فقط برای این دشمن گیج کنیم. به خاطر بی‌نظمیمون. یعنی مثلا آمریکا میگه چه خبر اونجا؟ هی میخواد برنامه میخواد نظم ما رو کشف کنه که زدشو بسازه، نمیدونه چه شیر تو شیریه. متوجه چی بگی؟ مثلا باید شروع کنیم تبلیغ کردن، بگید مردم روشن کنید، جهاد تبلیغ، بسیج تبلیغ باید چک بگیره، بریم حرف بزنیم برای مردم. لازم عمامت رو در بیار حرف بزن اگه میره گیر میده. یکی من گفت محاسن تو چرا بلند نمیشی؟ میگفتم من با همین محاسن کوتاه همین کارهایی میکنم. آره که تو با 2.5 متر ریش نمیتونی بکنی. مرجعم دارم، رفتم استفتاهم کردم، گفته برو برادر خیال تخت، حالا گیر بده به من گیر با تو، من دارم کار خودم میکنم. اینه بریم شروع کنیم. لازمه من برم چه میدونم یه سواد تو حوزه کشاورزی به دست بیارم اگه لازمه. اگه کسی توی حوزه کار کنه بیکارم مگه باشم برم؟ هزار جا کار رو زمین مونده داریم. اینو باید شروع کنیم. مردم وقتی آگاه بشن میفهم. ببین این حجم پولی که ما داریم و باید به اینا فشار بریم که تو داخل اینو خرج کنن، موجب تورم خواهد شد. اما چون تو بخش تولیده این تورم پایینه، دو چون ارزش پول ملی ما اومده پایین، الان واردات به صرفه نیست، درسته؟ به صرفه است که بره بیرون. 2 سال وقت داریم تولید کنیم. 2-3 ساله جنبیدیم نه جنبیدیم از دستمون رفته ها. الان به یعنی فرصت فراهم شده. من مطمئن دارم میگم اینو، وقتی نگاه میکنم از این رویش هایی که شکل گرفته در کشور، از این آگاهی هایی که شکل گرفته، از این که بچه هایی که هر کدومشون شدن یه رسانه، یه پیج داره، یه کانال داره، خودش شده یه بار رسانه، شروع کرده داره شبهه جواب میده، داره حرف میزنه با مردم، من آینده رو بسیار روشن میبینم. نه که بخوام بچه گول بزنم، واقعا دارم بسیار روشن میبینم. ما این برهه رو رد بکنیم روی این تن خواهیم شد انشاءالله. دیگه این جامعه رو نمیتونی بله سرش بیاری.
این نظامی امتحانشو پس داده، اقتصادی پس داده، رسانه‌ای دیگه چیکار می‌خوای بکنی؟ جامعه امیرالمومنین اقتصادی، رسانه‌ای، نظامی باخته، جامعه ابو عبدالله همینطور، جامعه امام حسین همینطور، امت امام حسین. اما این مردم نیستن، دارن محکم میشن. امروز تو نظرسنجی ها سردار مقاومت شما محبوب ترین فرد، این خیلی معنی داره. این جریان انقلابی اگه درست عمل بکنه، که 4 تا وجه من براش قائلم، این 4 تا رو دقت بفرمایید. یه بحثش، یک وجه اولش همین بحث خوشگل پررنگ و همچین لعاب داره، طلبه ای میطلبه. میگم حالا بعدن دعوا رو میندازم، یه فرصت دیگه شما دعوا کنید، ما میایم بعدن. ما به شرطی مشروعیم، ما مشروعیم که وسط مربع که 4 تا ضلع داشته باشیم. یک، مقبول. تو مقبولیت رو مشروط کردی؟ بله. بحث دارم. یه خورده اینجا توضیح بدم که محل چیز نشه، ابهام نباشه. اینی که تو باید هنر داشته باشی مشروعیت رو مقبول کنی. حجاب مشروعه؟ یه کار کن مقبول بشه. دفاع از وطن مشروعه؟ یه کار کن مقبول بشه. حزب الله لبنان میبینی چیکار میکنه؟ دو، به شرطی. بس زل اول شد چی؟ مقبولیت. ما مردم دوستمون داشته باشن. بریم خودونو یه رفتاری از همون سر بزن که مردم حالشون به هم بخوره. ما دیوونه ایم مگه؟ بسیار از این رفتاری تون دیگه تو جامعه داره صورت میگیره، من مشکوکم. دو، ما به شرطی مشروعیم اینجا که کارآمد باشیم. ما باید برادر من مشکل حل کنیم از مردم. آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی، بیا برات قرآن بخونم. نه آقا، یه کاری آقا، بیا برات بیل میزنم، خونه تو درست میکنم، شروع کنم کارت دستم برمیاد. یه خونه، دو تا خونه دارم اجاره بدم به یه زوج جوان ارزونتر، هر کاری از دستم برمیاد، کارآمدی داشته باشیم. سه، به شرطی که چی؟ ولایت پذیر باشیم. اگه من رایفی پور 10 تا تحلیلم داشتم، بعدن دیدم عجب با او تحلیل ولی نخورد، میگم بسم الله میذارمش کنار، نمیگم چیز. اما الان در خانه اگر کسی که حرف بسست برای اینکه کار پیش بره. سه، گوش کنید، عدالت ورز باشیم، از مردم باشیم، با مردم باشیم، برای مردم باشیم. دچار اشرافیت هم سالم. از نگاه کاریکاتوری به این 4 ضلع مربع در انقلاب 4 تا جریان انحرافی شکل گرفت. نگاه کاریکاتوری، یه دی فقط یا بیشتر مقبولیت براشون مهم بود، شو جریان اصلاح طلبی، درسته؟ یه دی بیشتر کارآمدی، شو جریان هاشمی، تکنوکرات ها. یه دی ولایت پذیری، متاسفانه بله، مثلا این سوپر حزب الله یا یه سری جریانات که دیگه من جرئت نمی‌کنم قوم اسمشون رو ببرم. یه دی دیگه هم چی؟ جریان احمدی نژاد. در حالی که انقلابی 4 تا اینا بود. مثال براتون بزنم، قاسم سلیمان کارآمده، منطقه رو جمع کرده، حضورش رو دیدی تو سیل چه شکلی بود؟ دو، تحت امر ولایته، پاسداره، احترام هم که میزه دستش هم میزه رو سینش دازه. سه، رفتاره احمدی نژادی داره، داربست میزنه کنار، باید افغانستانی، مبارزه افغانستانی میشه رو زمین، تو فرودگاه تنها میبیننش، آه دیدید میاد بیرون و مقبوله، دوستش دارن. این انقلابی، این باید مبنا باشه برای ما. ما اصلا یه موقعی میریم خودمون یه کار میکنم مردم ما فوش بدم، دیوونه آخه. بابا یادت نره مردم به تو فوش نمیدن، به جریان فکریت دارن فوش میدن. مردم زده میشن از اسلام، از دین، از تشیع، از روحانیت، از مذهب، از اسلام سیاسی. به خدا اون دنیا باید جواب بدی. و فهم مردم مستلزم مردمی بودن با مردم گشتنه. بله، تو صبح تا شب تو مدرسه باشی، بری بیای. من به آقای معصوم گفتم تو خونت که شهرک محلاتیه، محل کارت هم که مثلا تو سپاه، میری با ماشینم میری میای. تو میگه الحمدلله مملکت خیلی خوبه، آروم، مسجدا پرن، مسجد شهرک محلاتی تهران دیده. خب برو شهر غربم، برو حالتو میپرسن. آقای چند تا سوالم بپرسید میفهمون که یه صلوات نه. سوال خود نسازی، سوالی که واقعا وجود داره رو. حالا من اینم بذار سوال اونور جواب بدیم که بعدن نگید این پر از تو جمع. خب بپرسن این سوالم جز سوالا همه باشه که بلند اصلا.
سلام
جان، علیکم السلام.
با توجه به فرمایش حضرت عالی، بی زحمت در مورد انتساب بیت شیرازی به میرزای شیرازی بیشتر توضیح بدید.
حالا این که میگه که میشه عموی پدری آیه سید صادق شیرازی،
این طوریه. خب و این نوه ایشون نیست اونجوری که من تحقیق کردم، منتها در مورد اینام نباید در مورد این مسائل نباید بحث چیزی شو. اصلا اولا من الان حاشیه میدونم در مورد بحث خودمون، اما نکتهش سر اینه که طیفن همه رو با یه چوب نرونید. نه طیفن نمیشه همه رو. مثلا بود مثلا برخورده غلط صورت گرفت برخی از افراد همین بیت تو مملکت، یک مصاحبه نکردن علیه نظام برخیشون، بعضیشون هم مثل مجتباشون که تو لندن خیلی سخیف حرف میزنه. نباید همه رو با یه چوب روند، متوجه؟ یه سری هست مثلا بالاخره این اختلافات یه بخشش بوده، بله سرویس امنیتی میان سوار میشن رو همون اختلافات.
سلام علیکم.
علیکم سلام.
مؤسسه مساف در زمینه مواجهه با مردم در زمینه تبلیغ موفق است. آیا برنامه‌ای برای برنامه‌های اساسی در زمینه ساخت دولت اسلامی همکاری با مجتهدین انقلابی در ساختار خود دارد؟
همین حسینیه چیه اینجا روی بحث تمدنی مرحوم سید منیر نابودن؟ نه فرنگستان، نه حسینیه چیه؟ حسینی اندیشه. احسن. مثلا من خودم اونجا رفتم کتاباشونو گرفتم، کتابا رو گرفتم آوردم بردم دادم به مجموعه، گفتن اینو مطالعه بشه. بعد دو سه تا از دوستان ما اومدن جلسه گذاشتن باهاشون، هر کسی حوزه دولت سازی کاری کرده جایی ما رفتیم گشتیم پیداش کردیم، داریم فعلا جمع‌آوری انجام میدیم. خب اتفاقا خوبی هم افتاده. خیلی از اینا نیاز به بحث داره، به مباحثه داره، نیاز به این سادگی نمیشه یه حالی تصمیم گرفت. ما تو مؤسسمون، تو مؤسسه مساف، اولا کاملا مردمیه، یک ریال بودجه نمیگیریم. یعنی عین واقعیت ها، خواستن هم به پول بدن اصلا نگرفتم، گفتم بذاریم سالم بمونیم. دو، قوانینش خودمونیم. چی گفتم؟ گفتم مارمزون اینجوری برخورد میکنه. مثلا ما یه نفر من داریم تو مؤسسمون این ساعت 10 صبح زودتر نمیتونه به دفتر، اما وقتی میاد تو 12 شب کار میکنه مثل بولدزر. میگم تو ده بیا. دیوونم اینو به زور بیارم، برای چی به زودتر بیارم؟ من نمیفهمم. اما این کارمن بود، این اخراج بود. کلی هم پتانسیل داره این آدم، مریضه هر چیه، بنده خود نمیتونه ده صبح زودتر باشه. خب اینو برای خودمون قانون میذاریم، درست شد؟ چون خودمونیم راحتیم. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ دیدیم آقا یهوی مسئله پاریس رو داریم، بحث نوسانات اقلیمی داریم، اومدیم کارگروه آب و هوا درست کردیم، یه کارگروه سری نقلی تر و تمیز چریکی. آقا بحث امنیت غذا داریم، درست شده. آقا بحث طراحی مهندسی داریم، سری اومدیم درست کردیم. آقا بحث سلامت داریم، درست کردیم. اقتصاد بیسش وجود داره و به زودی انشالله میاد بالا. کانال برای هر کدوم سرین یه کانال یه شبکه شروع میکنن، دانشجو بس میشن، طلبا جمع بس میشن، کمک میکنن، شروع میکنن کار کردن. تمام توریداتون هم رایگان میره. الان میده بزرگترین کلاس های آموزش مهدویت کشور رو محسن ما داره برگزار میکنه، کلاس های 1000 نفری زیر نظر مرکز تخصصی مهدویت بنیاد. یعنی همون جاهایی که باید تخصصی بری سراغشون، آقا استاد بده، ما آبرو داریم بین مردم، اینا میذاریم کنار هم دیگه. بذار مدرسه یاد نداده، دانشگاه یاد نداده در مورد حضرت، ما کار میکنیم. برخی از اساتید حوزه که من اسم نمیخوام ببرم، بزرگواران کلاس مثلا مشهد ما رفته بود، اومده بود بیرون، به مستقیم به ما زنگ زد، آقا خدا وکیل به شما عنایت شده، من تو عمرم کلاس 1000 نفر ندیده بودم، کلاس مهدویت 1000 نفر، استاد دانشگاه، زن خونه دار، قابلمه ساز، چه میان امتحان میدن، دوره مقدماتی بعد تکمیلی بعد تربیت مدرس، اگه چیزی بره شروع کنه حرف زدن. بعد همینا الان یه موج مهدویت تو شبکه اجتماعی رو انداختن. برای اینا هم چیکار کردیم؟ یه کانال درست کردیم، مجموعه مهدیاران. اینم دیدید کانالش رو، کاراشونو دیدید، قشنگ علمی دارن کار میکنن، میاد بیرون. و بقیه جاها میخوام همین کارو بکنیم. الان لازمه توی بحث کارآفرینی اینه که حالا با توجه به این سال سری میخوام یه مجموعه در مورد کارآفرینی بتونیم کاری انجام بدیم. جزء اهداف منه که ایده های خوب کارآفرینی رو رایگان به مردم بگیم. ما اصلا بابت این کارا پول نمیگیریم از مردم. مردم دارن کمک میکنن، واریزه مختلف داریم، یه فرمودن یه بنده خدای هر ماه 313 تا تک تومن پول میریزه، نه 313000 تومن ها، 500 تومن پول کارت به کارته، این 313 تومن میده پول نظر دیگه، این برکت میده به کار. بعد ما هم اصلا ولنگاری و ولخرجی اینجور چیزا ندیم. دفترم یه محله درب داغون رفتیم اجاره کردیم، خودمون درستش کردیم. اصلا یه بعضی بود، ما رفتیم اونجا رو گرفتیم، یه اتاقی پیدا کردیم که اصلا میفهمیدیم یه جای فضای خالیه. از 1356-57 استفاده نشده بود اون یه تیکه، گفتیم نکنه اینو مثلا اینو اومدن این مبارز اینجا اصلاً مسئله گذاشته باشن فرد اینجا در بیچاره. گرفتیم دیوارش، گفتیم صاحب خونه بیا کلانتری بیا به اینجا، خبری نیست داشتن.
اینجوری دو ماه سه ماه طول کشته ما دفتر رو راه انداختیم، اما حتی یه جا نداریم برای خودمون. نمیگیرمم، نخواهمم گرفت انشالله. برای چی؟ بخاطر که دهنمون باز مونه میتونیم حرف بزنیم. فردا رفتی از سپاه گرفتی نمیتونیم تو سپاه نقد کنی، رفتی از اونم فلانجا گرفتی نمیتونیم دولت گرفتی نمیتونیم نقد بکنی. این شکلیه و این شبکه مردمی شکل گرفته. یعنی فردا اصلا من نباشم، مجموعه نباشه، کارش رو انجام بده. و نکته جالب تر اینه که من دارم میبینم یه سری مبلغ شکل گرفته. یعنی صوت برای من فرستادن از اردبیل، طرف داره عیناً همین مطالبو به ترکی داره میگه. تو ترکیه خدا گواه اینا میگم میخوام قوت قلب پیدا کنید، میدونم خوشحال میشید. از ترکیه طرف اومده ایران درگیر، میخواست ما رو پیدا کن. پیداش کردم که میشون یه آدم خیلی معروفه تو ترکیه تو حوزه فیلم و سینما اینا. گفتم با من چیکار داری؟ حتی اون کسی که آوردش دفتر ما یکی از این سینماچیا بود. بعد گفتم چیکار داری؟ اونم تعجب کرد، گفتی تو رایفی چیکار داری؟ میگفتی شما رایفی داری، من میخوام برم ببینمش. آوردن دفتر ما. بعد یهو برگشت صفحه اینستاگرامش نشون داد، نوشته بود به ترکی، من تو ترکی بلدم دیدم، نوشته به استانبولی نوشته بود که دارم 50 60 درصد من ترکی ما جوره، نوشته من دارم میرم پیش رایفی پور. 1200 تا سوال زیرش نوشته بودم. بعد دیدم عجب جای بکری، اونجا ما کار نکردیم. چجوری از کجا شروع شده؟ یکی از اینا داشته 2012 سرچ میکرده توی یوتیوب این سخنرانی 2012 مورده، هیچ جمالیش نشده. عکسا رو که نگاه کرده فیلمو گفتی یه چیزی هست، رفته پول داده به دانشجو ایرانی گفتی اینو برام ترجمه کن. بعد دیگه کلا به اون دانشجو پول میداده سخنرانی ترجمه، و همین آدم داره اینا رو به استانبول سخنرانی میکنه برای اونا. ببینید این شکلی اصلا من باورم نمیشد که عجب اونجا کتابای شریعتی چقدر تو ترکیه میخونن، کتابای سروش چقدر تو ترکیه میخونن. هیچ کاری نکرد آقا. یه کاری ما انجام دادیم، مؤسسمون همه صداها رو هم ضبط کردیم، ایمیل ها رو همه رو مستند کردیم، فرستادیم برای دفتر رهبری که ببین چه خبر. تماس گرفتیم که آقا ما دو تا چند نفر هم مستبصرن، دو تا کتاب در اینکه شیعه چیست به ما معرفی فرمایید، بخوایم بهشون بدیم. در این زمینه چیزی نگرفتیم. آقا این میخوام بگم شما تشیع چیه، اسلام شما چیه؟ یه کتاب ساده‌ای که رفتن کتاب ولایت فقیه امامو در سطح وسیع تو چین رفتن چیز کردن پخش کردن. یارو ولایت الله قبول نداره، ولایت اهل بیت و قبول، ولایت فقیه. خب یعنی چی این کارا؟ الان همین حرفو تیکر کات میکنن میگن رایفی پور زده ولایت فقیه. نه از اول جلسه داریم برای ولایت فقیه حرف میزنیم. ببین این شکلی یه سری کارهای گزارشکاری اینجوری شده. الان هر طلبی باید واقعا یه دو تا زبون به یاد بگیره. آروم آروم شروع کنید. آقا اگه ترکی بسم الله استانبولی تو قوی کن. ترکیه جمهوری آذربایجان که دیگه 90 درصد نه ترکی خودمونه. بابا به خدا بلایی دارن سر مردم اونجا میارن. رهبر اینا الان 7 سال تو زندان پابند از پاش باز نکردن. پابند از پاش باز نکردن. هیچکی کار نمیکنه. خب همین کسایی که انقدر دنبال عزاداری و قما و اینجور چیز هستن چرا نمیرن جمهوری آذربایجان کار کنن؟ اونجا که میشه عزاداری عبدالله نمیذارن برگزار بشه. مردم که تو دوره کمونیستی زدن تو سرشون، درکی از دین نداشتن. 85 درصد این مردم شیعن، همه را خور. کسی براشون نگفته. تنها چیزی که دین اینا رو حفظ کرده عاشوراست. فقط عاشورا حفظ کرده. یکی از اینا چیزی تعریف می‌کرد اصلا عجیب غریب، میگفت زمان کمونیستا میگفت اگه شما مراسم عزاداری امام حسین می‌گرفتی دستگیر می‌شدی پدرتو در می‌آوردن. میگفت ما یه روشی فهمیده بودیم، جنازه سازی می‌کردیم الکی، میگفتیم یکی اون مرده، میگه به بهانه این تا چلومش می‌کردیم چیکار می‌کردیم؟ عزاداری می‌کردیم. میگه بعدن فهمیدن جنازه فیکه الکیه. میگه رهبر اونجا، حالا اون بزرگ اونجا، میگه جلو مردم برگشت گفت یا ابا عبدالله امسال ما عزاداری تو رو باید انجام بدیم، ما که این راهمون لو رفته، من دو تا پسر دارم یکیشونو بگیر که این جنازه واقعی باشه اش بریزیم براتون. گفت پذیروف ابا عبدالله نظرشون. اینطور دارن زحمت میکشن ما بی تفاوت. بعد اصلا زبان نگفتن بری اسپانیولی یاد بگیری، چینی یاد بگیری، فلان. همین ترکی مادرزادی که خود ترکی نمیتونی بری دو تا تبلیغ بکنی، چهار تا سوال جواب بدی. بابا یک کانال بزن، فیسبوک صفحه بزن، شروع کن کار کردن. دو چهار اون چیزاش هم نشو، عوارضش هم نشو، حالا
بر تو خیابون برو بعد جواب نگاه نکن. من نگفتم برو اینستاگرام حالا بگی آقا همینجوری میاد بالا فوشه، میاد بالا گناهه. باید شروع کنیم جان. تویتر خیلی خوبه. تویتر میره چه؟ بله. اصلا نمیتونن جلو ما حرف بزنن. قبلا میزدن ها. بله. نه چرا آقا اصلا من با این مشکل، چرا فکر میکنید ما فقط باید یه کاری کنیم؟ یه بخشی به اون جواب میدم باشه. مثلا میفهمم بعضی موقع میگم آقا بچه ها سر کاری نرید. میفهم فهم پیدا میکنیم. سواد رسانه یعنی همین. آقا این سر کاری. آقا علم الهدا چی گفت؟ دلار داره گرون میشه. آقا اینم چی؟ این حرفا. می آقا جواب. آقا از قدی چی گفت؟ گفت ببین اگه پیغمبرم بردن زیر سوال. وحی بردن زیر سوال. هر چی بردن زیر تو بگو دلار چند. خب سواد رسانه یعنی ما اصلا از ترس این که سوادی در یک مطلبی در یک موضوعی پیدا بکنیم کلا سراغش نریم. اینو دو مدل تقوایی که شاید متحریم میگه دیگه. خب یه تقوایی هست، تقوایی که تقوای گریزه. آه دختر اومد فرار. یه تقوایی هستش که چی؟ تقوای ستیزه. خب این دو نوع تقوا رو خیلی قشنگ شاید متحریم توضیح میده. امام اصلا فقاهتش فقاهت گریز فقط نیست، امام فقاهتش فقاهت ستیزه. فرمانده سپاه رفتن پیش امام آقا اگه اینجوری باشه فردا فقط میشینیم احتیاط واجب میدیم، دامن بیرون میکشیم از مشکلات، الحمدلله شلا میریم بهش. امام وقتی فرمانده سپاه رفتن گفتن آقا استعفا میدیم، گفتن چی ما این عملیات طراحی میکنیم، علم غیب که نداریم، اشتباه میشه، جوان مردم شهید میشه. امام گفت شما کار خودتون کن، تمام این خونا رو من باید جواب بدم و جواب میدم. اینو شجاعت در فقاهت. این طرف هم ما اصلا سکوت اختیار کنیم، میان اونجا یه چیزی میگن. چرا اصلا من سوال دارم؟ چرا اونها بیان مطلب شما بحث تر کن، شما بحث تر کن، شما اونها رو به چالش بکش. بله ما الان متاسفانه یک کار انفعالی پیش گرفتیم فقط جوابگو بشیم. غلطه. ما بحث تر کنیم. ما کلی کار ایجابی داریم. مثلا آقا روز مادر میشه، کمپین رو هم بیاز دست مادرتو ببوس. من روز مادر این کار کردم. روز پدر میشه دست پدرتو ببوس، عکسشو بگیر بذار تو اینترنت. اگه آقایی مثلا با رعایت موازین شرعیش به آقا دست بابامو بوسیدم. آقا دم عید نوروز میشه کمپین رو بنداز. کمپین چی؟ کمپین مثلا پایان کدورت. آقا یک نفر رو ببخش بذار توی اعلام کن. آقا یه نفر به من این کار کرده، به من مثلا اون چیزی که میشه گفت آبروی کسی هم نره. ما الان از همین توییتر و اینستاگرام و تلگرام برای همین کمپین مهر مهدوی استفاده کردیم. گفتیم برید خیر برسونید به مردم به نام امام زمان. خب بیا ببین چطور فراگیر شد این هشتگ مهر مهدوی. بیا کار ایجابی بکنیم. بسم الله. کار قشنگ ایجابی انجام بدیم. اربعین چه فضای رسانه‌ای درست که تو همونجا بحث شروع شد. حب الحسین یجمعنا. همین خانم آقا و خانم سلبریتی که این حرفای سخیف میزنن امروز خود اینا جوابشو میدن. میگن بابا این حرفا رو میزنی اینا برمیگردن به کل ما حمله میکنن، بلد نیستی حرف نزن. حالا حرف اونا اینه، چهار بار تو دهنی بخورن میشن سر جاشون. مگر زمانی که این آقایون و خانم های سلبریتی میومدن رو اصول و خطوط قرمز ما میومد، شما دیدی من چند بار با اینا درگیر شدم. با یکی دو تا فوتبالیست درگیر شدم، با یه خانم هنرپیشه درگیر شدم. نتیجهش چی بود؟ طرف پستشو حذف کرد نشست سر جاش. و این شیرینی پیروزی رو این بچه ها چشیدن که از این به بچه ها نمیتونید بیاد به مقدسات ما تیکه بندازید و برید، بعد این میخورد تو دهنتون میشینه سر جاتون. ما نمیتونیم واسه مقابله با فلان فوتبالیست اومد مثلا یه بحثی راجع به سوریه مثلا ما تو سوریه چیکار میکنیم. من محکم جواب دادم، اونا به ما حمله کردن فوش دادن. اما میرفت تو همون اینستاگرام نگاه میکرد 80 تا 80 درصد پست این بررسی شده، 80 85 درصد پست ها علیهش بود، 15 تا 20 درصد به نفعش. از فلان تیم زنگ زده بودن هم چی هوادارانش آقا تو رو خدا بیا آشتی کنیم بذاریم کنار. همون سلبریتی بودن شو رفت خونه شهید فرزانه. نتیجه میده کی گفته نتیجه؟ بعد من تو دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوینی ازش تشکر کردم، گفتم باریکلا حالا شد. من به شما بگم نتیجه داریم میگیریم. آقا ما مؤسسه هم کج و کله مساف خودمون بالای 600 تا مستفسر شیعی داشته. 600 تا رو ثبت کردیم. با هیچ کی دیگه کار ندارم. اونا که غیر مستقیم زنگ زده آقا ما شیعه شدیم، ما اینا کار ندارم. 600 تا مستفسر خودمون ثبت کردیم. شیعه و من دارم نتیجه میگیرم. گفت آقا با کف میشه نماز خون؟ گفت نگو مخونیم شد والا. ما انجام دادیم شده. بله باید ملاحظه داشت. یه دقت بفرمایید، الان مثلا من توی توییتر هستم، هفته 2 تا 3 تا نهایتاً 4 تا توییت میزنم، نمیذارم توییتر منو بکشه بره. قبلش بس سواد رسانه‌ای رو اومدیم ما چیکار کردیم تو مؤسسه، کلاس‌های سواد رسانه‌ای داریم را میندازیم که آقا سواد مصرف شبکه‌های اجتماعی چقدر، نکشه تو رو ببرد صبح تا شب بره فوتبال چجوری بده اشتباهه، ها این طرفم اشتباه. اول سوادش یاد میدیم بعد وارشی، نه که همجی یلخی بریزیمون تو، نه اصلا خرابکاری هم میشه، همون بهتر طرف نه. سواد باز و بسته کردن کلاش لازم بوده، الان سواد رسانه‌ای لازمه که گول نخوره طرف با یه عکس و با یه دونه کلیپ. و من چند وقت پیش دونه کلیپ دیدم از دو تا خانم چادری با حجاب وایسادن دارن مسیح علی‌نژاد رو مسخره میکنن، میگن ما حجابمون نمیدونم فلان بهمانه. رفتم زیر پیج نگاه کردم دیدم 90% این بچهای انقلابی اومدن نوشتن که خودتی تو خود آدمشی، فهمیدن دیگه نمیتونی چه گولشون بزنی. طرف اومده نشسته 10 تا از این کلیپ‌های مسیح علی‌نژاد رو چیده کنار هم دیگه، یه هنرپیشه یکسان تو همشه، یه بار با چادره، یه بار با عینکه، یه بار با مانتوه، لباس عوض میکنه، رنگ لباس عوض میکنه. میگه نگاه کن اینا یک سواد رسانه‌ایه. میگه آقا این کلیپ تختی شده است، سواد رسانه‌ایه. اینا رو باید حداقل بابا توی طلبی که کار تبلیغ انجام میدی، بخش کار تبلیغت به واسطه همین صوت سخنرانی خودتو میذاری تو اینترنت، به واسطه همین سواد رسانه باش چک بگیر. ما شروع کردیم، الان رفتیم با یه سری الان با یه سری از این اساتید صحبت کردیم، متونش آماده کردیم. یک بخشش اصلا جالب بدونید بر دوش حوزه قمه، یعنی دو سه تا از دروس رو ما از بچهای قم خواستیم بیان، یعنی بچهای رسانه حوزه اومدن پاکار. خب جمع کردیم همون کاری که تو حوزه مهدویت کردیم. بعد تو مهدوی ما بریم سراغ کی؟ بعد بریم سراغ مرکز تخصصی مهدویت. جز اینه؟ بعد بریم سراغ آقای کلبوسی، بعد بریم سراغ آقای تبرسی، بعد بریم سراغ آقای پور صداقایی. ها؟ تو مهدویت بریم سراغ اینا دیگه. رفتیم گفتم تشریف بیارید، ما بستر آماده می‌کنم در خدمتتون هستیم. خیلی هم الحمدلله اول وحدت آفرین بوده، نتیجه گرفتیم. یکی از نتایجش این احیای نیمه شعبان عجیب غریبی که الحمدلله تو کشور فراگیر شد. این سال 92 اینجوری محدود این برنامه چند نفر بر خودشون می‌گرفتن. یکی از آثارش همین مراسم تجدید بیعت با امام زمانه که 9 ربیع برگزار میشه. یکی از آثارش همین مهر مهدویه. یکی از آثارش هر خودرو یک بنر مهدویه. شعار مهدوی که پشت ماشینشو می‌نویسن. فراوان بابت تک تک اینا اول استفتا میکنم. اول این کارم اینه. بعد سراغ متخصصینی تو حوزه دینیش، حوزه اگه باشه میرم سراغ اونا. بعد دانشگاهیش، بعد با هم جلسه میذاریم، به یه اجماع میرسیم، کارو شروع میکنیم. در حین انجام کار تصحیح میکنیم کارمونو. دور اول برگزار کردم ایراد داشت، مردم شاکی بودن، این استاد اینجوری، اون کلاس اونجوری، این درس اونجوری، تصحیح کردیم. الحمدلله الان میخوام چیزشو برگزار کنیم که حضوری نه مجازی میخوام برگزار کنیم. امتحان میدم مدرکم